بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما جلسه قبل من دوباره گفتم این هم حالا ایشون گفتش کتاب خوبه، هم کتاب انصافا کتاب خوبیه، هم جزوی هم که من دوستون تنظیم کردن نسبتا جزوی خوبیه. من دوباره داشتم دیروز میخوندم، من دیگه مطلب رو واگذار میکنم به خود دوستان، فقط دارم به زنگه ها رو میگم، میخوام برای بداری بحث جدید بگم، دوباره یادآوری میکنم. من دیروز یعنی دو که گفتم اینا خیلی نکات مهمی داره دورکیم، دوباره داشتم میخوندم هم دورکیم نکات مهم داشت، هم من تو جزوم گفتم یه مقداری شد که دیگه نرسیدم بگم، به خاطر اینکه فعلا برای بحث ما خیلی چیز نیست. فصل بعدی که در واقع همون معرفت شناسی نوین ایشون عنوان گذاشته، زیمل، وبر و تاریخ گراییه. در واقع تو این فصل ایشون میخواد زیمل و وبر رو توضیح بده و این ببخشید میخواد مشخصا وبر رو توضیح بده که وبر یه نقش اساسی داره توی تحول قبلی مونتا، برای اینکه وبر رو توضیح بده دو تا جریان رو قبل شروع میده. متأخر نه فهمید؟
چو؟
متأخر فهمید
که
معاصرین
رو میدید؟
متأخری نه
معاصرین
دیگه،
معاصرین
ها کلاسیکا رو با سرعت بگم به رد شم که برسیم به معاصرین دیگه. متأخرین معاصرین من دارم.
ببینید تو اینجا ایشون اول یه جمعه تاریخ گرایی رو میگه که مشخصا شخص مهمش دیلتایه و تو فلسفه دیلتا خیلی مهم کنه، و بعد زیمه رو میگه که این دوتا چگونه مقدمه سازی کردن برای وبر،
که بعد وبر چگونه در واقع داره پایه های جامعه شناسی معرفت داره تو اینو شکل میگیره. بله بله. ببینید
جنه تاریخ گرایی که با دیلتای شناخته میشه خودش در مقابل خودش در مقابل دو تا جریانه، یکی در مقابل پوزیتیویسم، یکی در مقابل در واقع هگل، که هگل هم در واقع یه جور اصالت تاریخ و تاریخ گراست. برای شد جنه تاریخ گرایی دو تا فضا تو غرب داریم، اینو خلط نکنیم. یه تاریخ گرایی هگلی داریم، ولی اصطلاح تاریخ گرایی رو غالبا به این جریان متأخر میگن.
من فکر میکنم که بودم از شما پرسیدم وقتی پی پی متوجه نشدم تاریخ گرایی چی میگه. من هم دارم هم تاریخ گرایی به اسم ادیتاری منظور یا هگلی
تاریخ گرایی هگل. من که توی فضای جامعه شناسی معرفت لاغر وقتی میگن تاریخ گرایی منظور دیلتایی، یعنی هگل و تاریخ گرا نمیدونن، بلکه تو جریان فلسفه وقتی میگن تاریخ گرا هگل رو میدونن. ببینید تفاوت این در اون نکته مهمی که دیلتایی داره که بعداً وبر استفاده میکنه، بعداً هم حالا من بعد شلر بشیم، شلر در واقع یه ورژن خاص در واقع یه گام جلوی از آخر به اول برم. ببینید ایشون توی فصل قبلی دورکیم رو مفصل گفت که گفتیم فرانسوی یادتون هست دیگه، این فصل داره زیمل و وبل و دیلتای میگه که همشون آلمانی هست.
خب باید جامعه شناسی معرفت تو از آلمان داره رقم میخوره. خب دورنمه کلی بگم، یه نکته ای رو نمیدونم ایشون گفتی نه، ولی خیلی گفتن نکته درست خوبی هم هست. دورکیم و وبل در واقع جامعه شناسی شد ما این یادم باشه، من توی دورکیم توضیحاتی دادم که چگونه جامعه شناسی جامعه شناسی معرفته، یه توضیح دادم حالا اگه یادتون نیست دوباره برید مراجعه کنید، و تو وبر هم میخوام بگیم چگونه جامعه شناسی جامعه شناسی معرفت به این معنا. اما در واقع از خودشون بپرسی جامعه شناسی چیه، اینا در درجه اول جامعه شناس دینند، یعنی موضوع پژوهششون دینه. برای این دورکیم تمام تحلیلش رو میذاره رو بررسی دین‌ها که انسان جامعه اجتماعی رو دین‌ها چگونه ایجاد می‌کردن، و بعدش حالا که دین ها از بین کنار زده شدن ما چیگونه ایجاد بکنیم.
تحصیل کنم
بعد از دین میام؟ نه، مسئله اصلی جامعه شناسی شد، در واقع اونی بود که دین یه جامعه رو نگه داشته بود.
چون چیه؟ چند تا مسئله بود؟
میدونم، ولی من کلانش رو دارم میگم، نگاه کلانشون این بوده که یعنی اصلا صورت نسترش بود که دین تا حالا جامعه رو نگه داشته، الان به دلایل مختلف تقسیم کار، انقلاب صنعتی، چی اون وضعیت از بین رفته. برای همین به یه معنا مسئله‌شون جامعه شناسی دین بوده. ببین دین چیکار میکنه؟ بعد الان که اون از بین رفته ما چیکار بکنیم که اون وضعیت باقی بمونه، اون انسجام اجتماعی باقی بمونه. این آره مسئله دورکیم. ببرم به یه معنا همینه. شما ببرم کتاب اصلی اخلاق پروتستانی سه دیگه. اون چیز روی سرمایه‌داری اخلاق. اونجا هم مسئله‌اش این است که داره تحلیل میکنه سرمایه‌داری چجوری حاصل شد، داره دین رو داره جامعه تحلیل میکنه. برای همین این دوتا، یعنی ما خود تفاوت مهمی که در واقع جامعه شناسی معرفت با شلرین داره رقم میخوره، با جامعه شناسی که امثال دورکیم و وبر داشتن این است که گویی میتونیم با یه مقدار تسامح بگیم که دورکیم و وبر مسئله شون دینه، جامعه شناسی دین میکنن. شلک که حالا واردش میشیم انشاءالله امروز، زمانی است که دیگه دین دیگه اونجور تو جامعه حضور نداره، این دین رفته کنار، ایدئولوژی ها اومدن، علم اومده و او داره در واقع این، من جلسه قبل گفتم که دین به مثابه یک نظام معرفتی تو جامعه اینو دارم با این جدا شدن دین از علم، یادتونه گفتم دین از معرفت، گفتم آقا دین یه تلقی معرفت شد، اون دینه دیگه کنار رفته، الان علم اون کار رو داره میکنه. برای همین شلر و اینها دارن این پدیده که دیگه توسط علم مدرن داره رقم میخوره، قبلا توسط جین دین داشت اون وضعیت اجتماعی رقم میخورد، الان توسط علم مدرن داره رقم میخوره، اینو در واقع میزنن جلو. در واقع به یه معنی میگن که همون چیزی که شما در مورد دین میگفتید که همه رو بدبخت کرد، این علم مدرن همه رو بدبخت کرد، چون این دو تا رو میکرد انتقادی دارن.
خب میگه
چی؟
شلر نگاش به علم هم میگه.
بله حالا میرسید که شلر مفصل میگه، فقط میخوام این نکته بگم، میگه که شما اگه اما اگه نگاه کنید میبینید فضای حاکم بر شلر و وبر خیلی شبیه هم دیگه است، فقط به یه معنی مسئله شون عوض شده. تو وبر مسئله این است که هنوز با گوی دین مسئله اصلیه که باید یه جور تحلیلش بکنه، این دیگه نظامات معرفتی جدید مسئله شه. کالی نه من توی این تفاوت میگم، فقط خواستم اولش بگم، بگم اینکه شما دورکیم و وبر رو بفهمید به شدت مؤثره توی اینکه جامعه شناسی معرفت آلمانی رو در واقع خود جامعه شناسی معرفت رو بفهمید. خب ببینید دیلتای یکی در واقع پوزیتیویست و پوزیتیویست در واقع با تلقی آگوست کنتیش ذهنیت این بودش که من قبلا گفتم دیگه فیزیک اجتماعی با هر چی که میخواهید در واقع حوزه فیزیک بگید اسباب مشاهده اینا عیناً درباره جامعه را میشه گفت، که وبر مسئله معنا رو مطرح کرد که نه انسان‌ها به شدت معنادار افعالشون و چون معناداره ما کاری که انجام مثلا گفتم دیگه که مثلا راه زدن و افتادن اینا رو مثال زدم سر کلاس شما ها
بوق زدن
مثلا بله
بوق زدن
بوق زدن چه معنی فایده داره بوق زدن یعنی مثلا میشه
یه
از این مثال من نیست، من قبلا این مثال میزنم،
من
قبلا این مثال میزنم، این نگفتن؟ همین این میدازم، نگفتن؟
چرا یه داری
گفتن؟
دوستان
این داختم بیاجو بیاد مثال یعنی این رو با روابط علی بیرونی شما تحلیل میکنید، اما رفتار انسان رو با انگیزه ها و نیت ها و امور درونی معنایی که داره میده تحلیل میکنید. برای اساساً کار به تعبیر دیلتای اساساً کار علوم انسانی با کار علوم در واقع طبیعی کلا متفاوته. اونجا ما دنبال تبیینیم، یعنی تبیین یعنی شناخت علل پیدا، اینجا دنبال فهمیم، برای همین جریان تفسیری داره شد رقم میخواد.
دیلتای میگه
چه یه حالت مقابل یه در واقع پوزیتیویست ها که پوزیتیویست ها میگفتن که معنا مهم نیست، هم رفتار مهمه، دیلتای میگفت معنا مهمه. یکی در مقابل هگل، به چه معنا در مقابل هگل؟ به این معنا که هگل ذهنیتش کاملا حال به قول اینها انتزاعیه، یعنی تصویری از تحولات عالم میکنه که این تصویر نیاز مشاهده نداره. من یادتون از تز آنتی تز اینو گفتم دیگه، برای شدن و هستی و اینا، یعنی کاملا به قول اینها انتزاعی با مفاهیم ایدئالیسم آلمانیه. ایدئالیسم اینجا دقیقاً معنی همون که در واقع سراغ ایده ها رفته، با ایده ها داره کل تاریخ رو شرح میده. اشکال دیلتا این است که آقا جون تاریخ رو باید با مراجعه به تاریخ شرح داد، نه از بیرون شرح دادیم. یه شما دوباره ایدئالیستی داری تحلیل می‌کنی، در که ما می‌خوایم بریم سراغ متن واقعیت.
اینا رمانتیست میشن.
رمانتیست نه. رمانتیست که جریان خیلی قبل از ایناست. رمانتیست همون جنگوز در اون روشنگری رخ داد.
با ذهنیت خود مؤلف
رمانتیست قبل از هگل. جریان رمانتیست قبل از هگل
شروع میشه. یادی درسته؟
شلر میخوام باید متأخر نه میخوام در جریان رومانتیسم خیلی قبل، حال فعلا وارد نکنیم، اینا رو هم قاطی نکنیم بشیمون فعلا. حالا ببینید نکته اصلی این است که به یه معنا من دوباره از کانت شروع کنم، کانت اوگوستون که داره علوم و شرح میده معناش کانته، کانت همه چیز رو سوبژکتیو کرد، همه رو ذهنی کرد، به یه معنا عالم بیرون جدا کرد، ولی دیگه روابط کاملا شما همواره باید دیتای حسی بیا و این در واقع محولات شما روش سوار بشه، یعنی تبیینی که شما داری میکنی همواره ناظر به دیتای حسیه. اما هگل در واقع صورت مسئله رو کاملا، یعنی بر همین فضای کانت به یه معنا به شدت منطقیه،
میخواد بفهمه ذهن چه کاری دارد میکنه. هگل به خاطر اینکه مسئله شدن و حرکت دارش مهم بود، مسئله رو کلا تاریخی کرد. اما این تاریخیه نه به معنای تاریخی که ما میشناسیم که وقایع است. اگه بخوایم مدل هگلی تاریخ رو بگیم، ادبیاتی که مثلا آقای مطهری و دیگران دارن تحت عنوان سنت‌های تاریخی، سنت‌های تاریخی در برای صحبت در یک واقع یک واقعی نیست، بحث یه نوع نگاه کلان به تاریخ، تحول تاریخ، نه از زاویه تک تک وقایع. همه تک تک وقایع شما باید زیر سنت ها رو بفهمید. فقط دارم چیز میکنم که این اصالت تاریخ هگل اینجوریه که این جریان تاریخگرا در واقع منتقده هگل هم به این معنی که تو برای تاریخگری باید بری سراغ جزئیات و اصرار بر اینکه هر چیزی کاملا واقعیت منفرد خودشو داره، هیچ چیزی اون یکی نیست. برای شما قواعد کلی ندارید، هر چیزی رو باید برید جدا جدا بشناسید. برای همین خود ادیتای به شدت میفته از نسبیگرایی دفاع میکنه و میگه که در واقع هیچ چیز قاعده کلی برای هیچی وجود نداره. قاعده کلی با ذهنیت‌های یا هگلیه یا پوزیتیویستیه.
دیرشناسی فوکان شاید
فوکو نه فوکو بحث دیگه سر کنید. حالا میگم فوکو متأخر بود.
تاریخ حرف میزنه.
میدونم فوکو یه بحث کلا مداره داره، میرسیم به فوکو. فقط الگوی فوکو، حالا من اگه برسم یه دوری در مورد نیچه به خاطر وبر میگم که یه الگویی است که ماها تو فلسفه اسلامی چون یه الگوی دیگه تو ذهنمون حاکمه نمیتونیم باش ارتباط بگیریم. حالا من میگم بعدن دوباره تکفیر اون رو
بکنم. پس دیفر از نسبیت دفاع میکنه در مقابل این دو جریان.
آره مطلب دقت کنید، هر دو جریان یه جور قطعیت دارن میارن و یه جور شمول، یه جور تفسیر عمومی، یه جور تبیین. این تبیینی که پوزیتیویست داره میاره تبیین نیست که از راه علی داره به دست میاد. تبیین حال کلمه تبیین هگل نداره، به تفسیری که هگل از تاریخ میکنه داره تفسیر جهان شمولی است که هگل داره کل تاریخ رو شرح میده. اما دیدگاهش این است که نه، اینا وقایع منفرد در بستر تاریخ، معانی رو ما داریم ارتباط باش برقرار میکنیم و حقوق و حقیقت ماهیت فرهنگی خاص دارن. علم وابسته به زمان و ذهنیت‌های خاص است و صحبت میکنن جهان بینی یا به تعبیری که آقای دکتر فیاض میگه جهان پدیداری. ببینید کلمه جهان بینی از اون کلمات من ایدئولوژی گفتم که کلمه است بدتر از ایدئولوژی. جهان بینی، جهان بینی تو ادبیات جامعه شناسی که در واقع از دیدها شروع میشه، بعدش حالا توی شلم و مفصل با جهان بینی سر و کار داریم که این آقای دکتر فیاض هم یه ترجمه به نظر خوبی میکنه. ایشون میگه اگه ما میگیم جهان بینی، تنها جهان بینی درسته، ایشون میگه جهان پدیداری. روی این کن کلمه آلمان، آلمانی چی بلد است؟ ایشون میگه کلمه آلمانی معادل مناسب ترش جهان پدیداریه. ببینید وقتی که دیدهایی داره از حالا جهان بینی، تو کتاب هم کلمه جهان بینی گذاشته کنوبلاخ، از جهان بینی یا جهان پدیداری داره صحبت میکنه، من این فکر کنم عبارات کتاب نوشتم، شکل فراگیر و پیش نظری تجربه انسانی که شامل سطوح عمیق آگاهی و شکل‌های بیان فرهنگی دوران‌های ویژه است. ببینید یه جهان بینی تو ادبیاتی که مخصوصا ما با این مطهری آشناییم یه امر کاملا خودآگاهه، امری است که کاملا منقح شده است. معلومه دیگه، این شد با ادبیات شیطانی آشنا هستید کلمه جهان بینی و ایدئولوژی رو که ما میگیم ایدئولوژی باید نمایتا جهان بینی هستانیزا جهان بینی کجا پیدا میکنه مدری میگه تو فلسفه، مهمترین جای جهان بینی فلسفه است. در واقع اینا میگن این کلمه جهان جهان پدیداره که میگه، یعنی اون ذهنیتی که شما با ذهنیت به جهان نگاه میکنی، نه لزوما ذهنیت منقح شده. اتفاقا حالا بعدا تو شلر میذید هر چی غیر منقح باشه درسته، حالا تو شلر توضیح میدم. ولی دقت کنید نکته اصلی نه، میگه شما تو عالم با یه ذهنیت خاصی وارد بشید. از باب اینکه منظور این یه مقدار معلوم بشه، مثال میزنم، مثال بحث اینا نیستا، فقط این که خام بودن چه معنایی داره. این آقای دکتر دینانی باش درست داشته میشه دیگه، دکتر دینانی دکتر فلسفه، ایشون میگفتش که انواع عقل داریم، یه عقل فلسفی داریم، یه عقل بازاری داریم. بعد میگه عقل فلسفی من هیچکی حریف من نمیشه، من عقل فلسفی بسیار قویه و هر کی من تالش که فعلا خیلی اتجاه ادعا دارم باش برخورد کنم ادعا هیچ کاری من نمیشه. اما تو عقل بازاری یه بچه 5 ساله که تو بازار باشه میتونه سر من کلا بذاره. من نکتم اینه، از این ادبیات اینو میخوام بگم، نوع مواجهه‌ای که آقای دینانی با وقایع داره و اون بچه 5 ساله با وقایع داره. ببینید الان اصلا اصرارم روی نیستش که آقای دینانی فلسفه خونده ها، منظورم این است اون ذهنیت هایی که شما میگه آقا ذهنیت انقلابیون، ذهنیت ضد انقلابیون به یه واقع خاصی که تو کشور داره رخ میده.
بازم اون ارتکاز
و چی؟
ولی با ادبیات
سوژگی اینا توش آره کاملا سوژگی این از این حیث سوژگیش که کلا دیگه شما تو دوره سوژگی هستی ولی میخوام ذهنیت رو بگم این ذهنیت یعنی در واقع این جهان بینیه یعنی اون نوع دیدن جهان که شما به نحو ناخودآگاه توش دارید به سر میبرید که حالا توی دیزاین چیز میگه تو شلر اینو خیلی مفصل‌تر توضیح دادم فعلا داشته باشید که شما میگه شلر دیزاین میگه ما سه گونه جهان بینی داریم جهان پیدایی داریم جهانبینی طبیعتگرا پوزیتیویستی نمیگه میگه طبیعتگرا طبیعتگرایی ایدئالیسم عینی ایدئالیسم ذهنی آقا این کلو بلاخ میشی که دوزی داره من هم به علاقاته ها ندارم در دیل تایی بخونم ولی با توجه ذهنیت کلی که تو بحث هست میگم از خیلی هم قسم نمیکنم منظور شنگ بوده طبیعتگرا یعنی چی؟ یه مقداری توضع طبیعت‌گرایی یعنی نوع نگاهی که ما بهش میگیم ماتریالیستی عالم طبیعت عالم ماده رو مبنا قرار میده همه چی ببین الان اصلا بحث این نیستش که طرف رسما ماتریالیستی یا ماتریالیست نیست یه ادبیات دیگه بگم خیلی از ماها ماتریالیستیم
قبول نه منظور معلومه
یعنی تو مقام
چیز ماتریالیستی انحصار در ماده
همین دقیقاً تو مقام زندگی کردن تو مقام تصمیم گیری یه جوری زندگی میکنیم انگار خدایی نیست نظر ماتریالیست اینا یعنی یه جوری رفتار میکنید مثلا میگید که روزی دست خداست اما تو مقام عمل قبول نداری روزی دست خداست کاملا گیر حساب کتابای اینجوری هستید این مثال دارم میگم یعنی منظور ذهنیت هست از من بپرسن تو خدا رو قبول داری میگم آره بگم روزی دست خداست میگم آره اما شما زندگی رو نگاه میکنید میگید آره جور خدا روزی دست خدا آره تو خدا رو قبول داری من در مورد آقای بنده خدا از مسئولی که شرط آقای خدا رو واقعا قبول داره آخرت قبول داره یعنی آن ترس تصویه سیاسی رو آخر میگیرن من دارم معلومه این طبیعت گره کشی داره یه نوع نگاه رو بگیره آن طبیعت گره است این شد البته هر کسی که بعدن تو شلر میرسیم بهش میگن این جامعه تو با جامعه مصنوعیه مصنوعی یعنی که دوباره یه کسی اومده سر و سامان داره مثلا ایدارش اینی رو ذهنی میذاره ایدارش اینی ظاهرا نمونه باردش کانتره نمیگن اینجا ایدارش ذهنی هگل که دو سطح تفکریه که اینا همشون این درک رو دارن که این طبیعت این فیزیک این چیز همه چیز نیست یه افق دیگری است اما این افق دیگر رو حالا یا به نفع کانت میاد تاییدش میکنه یا به نفع هگل کلا همه رو بره توی افق ایده دیگه توی چیز نمیمونه یعنی در واقع ایشون این که داریم یه سه گونه جهان بینی داریم اینجوری نیستش که ما بریم در خلا ذهن ما مثلا اگه متعریف باشی چند گونه جهان بینی داریم میگه جهان بینی اسلامی، جهان بینی مارکسیستی، جهان بینی مثلا نمیدونم این جریان های موجود بالفعل روشون اسم میبره ایشون ظاهرا خود علاقات تو دیتایی که نمیده تو شلر خیلی واضحه اگه دیتایی میخواد همون حرف شلر رو بزنه نمیخواد جهان موجود رو بگه میخواد نوع نگاه کلی که به عالم هست این رو توضیح بده برای همین ما اگر افعالی انجام میدیم این افعالمون روی جهان بینی مونه حالا جهان بینی به این معنی فرقی تو این مثال روزی دادن یعنی اگه من دنبال روزی میرم یا نمیرم بس بستگی به این داره که من چه جهان بینی دارم منظور معلوم شد نه جهان بینی کلاسیکی که من میدونم روزی دست خداست یعنی شما از نوع مواجهه من در تو طلب روزی میفهمید که من چه جهان بینی دارم جهان بینی من اینه یا یکی یا یکی حالا این دو تایی دیگه شب فرضی داره گفتن خودشون بحث نکنه من بری بحث ما فعلا مهم نیست خیلی گرد نرفتم دنبالش خب دیل تایی مطا نکته من حرفم اینه دیل تایی در مقابل این تلقی داره تلقی اینو مطرح میکنه که با ذهنیت افراد به شدت توی افعالشون مؤثر جامعه شناسی شناخت یعنی کنید ذهنیت انسان هاست که داره شناخت و عمل اینها رقم میزنه عمل اینا بازتاب ذهنیت این هاست
سر این درست دیگه اون یه استادی رو توضیح دادن در مورد استعاره شناختی و یه چیزی هم
کنه نه استعاره شناختی بحث خاصیه من اونجوری نمیخوام وارد شم نکته بحث ما اینه بگید یعنی شما فقط این تقابل رو بگیرید من استعاره خودم کنم تلقی پوزیتیویستی از شناخت واقعیت چیه؟ مشاهده تکرار قانون تلقی پوزیتیویستی اینه دیگه
ما الان دو جور چهار بخواهم باشه یکی این که بگم اختلافه روشناختی دارن
این یکی رو فعلا گفت تو خود دیزای ابهام داره فعلا اینو سر نظر کنید بذارید تو شلر رو مفصل بود
همون بالا مثلا الان اختلافشون روشناختیه یا
یکی
این جهان بینیه که گفتید من ذهنم رفتم سر یا اون استقرارشناختی یا مثلا ارتکازی که مثلا تو حوزه میگی.
ببین اگه با یه مقدار تسامح میتونم بگم روش شناختی،
با یه مقدار تسامح
مثلا در شناختی با دور بار معنایی خاص داره، من نمیخوام تو بار معنی گیر کنم. ببین پوزیتیویست میگم آقا روش شناختی به معنی روش شناخت معرفت چیه؟ مشاهده، تکرار، آزمون، علیت، قانون. این میگه آقا جون اصلا عالم انسانی اینجوری نیست، شما نمیتونی با مشاهده بفهمی چی کار کرد، شما باید تفهم بکنید. ولی در مقابل اثبات گرایی تفهم گرایی باید یک بعد میگه تفهم گرایی من درسته کاملا نازل به تاریخ، اما نه تاریخ هگلی، تاریخی که اصالت روحه. یه جمله حواستون باشه، کلمه روح تو ادبیات آلمانی به شدت معنای اشتباهی داره، گفتم فکر کنم جلسه قبلا. توی ادبیات فارسی و عربی روح به شدت فردیه، یعنی ما اگه میگیم روح جامعه داریم مجازگویی میکنیم. تو ادبیات آلمانی در حد فهم من مطالعاتی که من دارم معکوس بشه، یعنی از ادبیات روح به شدت یه پدیده اجتماعیه. اون وقت جالبه، یعنی این شما بدونی تو خوندن فهمیدن این کتاب کرابلا خیلی موثره. ایشون یه جایی در همینجا جمله نوشته رو امروز شرح خوندم، میگه که دیلتا میخواهد توضیح دهد که روابط من مسئله هم روابط انسانات نه روابط روحی انسان ها. خب آدم میگه روابط روحی انسان روابط انسان هاست دیگه، تونستم منظور برسونم؟ روابط انسان ها روابط روحی، یعنی من روابط انسان رو میخوام بسخنم نه روابط روحی انسان ها رو. این کلمه روحی بخواه این به شدت بار جمعی هگلی داره، میگه من روابط این انسان با این انسان مسئله هست، نه روابطی که تو روح کلی انسانی داره منتقل میشه، روح جمعی انسانی. خب این دیتای نکته اصلش اینه، بگنه بس خیلی زیاد داره. نکته زیمل چیه؟ زیمل کار مهمی کرد ظاهرن، خود این اصلا تعبیر کنش به من خاص جامعه شناسیش کار زیمله. یعنی چی کار داره میکنه؟ ببینید زیمل جامعه شناسه، روانشناس نیست، حواستون باشه، یعنی زیمل نمیخواد بره تو افق روانشناسی، اما جامعه شناس نیست در مقابل دورکیم. دورکیم جامعه رو میگه جامعه خودش یه واقعیتی داره، یک روح جمعی داره. این روح جمعی که دورکیم توی ادبیات دیگه میگه با ادبیات هگل هم خیلی نزدیکه، اما اینا میخوان بگن نه ما جامعه رو، من جامعه یعنی که کنش، اما کنشی که حتما در ازای دیگری کنش میشه، کنش متقابل. کنش متقابل معنیش اینه اگر من یه کاری انجام میدم، من نگاه میکنم شما هستید بعد یه کاری انجام میدم، حتی خودم مثلا میزنم به بیخیالی، تمام توجه هم این است که شما چی دارید برداشت میکنید. میگه کنش انسان اساسا کنش اجتماعیه، معلومه. یه باشه های کنش رو کلن میاد میگه آقا من یه بچه بزن آقای علامه وقتی میخواد مثلا بحث اعتماد شهر بده، کنش رو کاملا شخصی در نظر میگه، میگه این بچه گرسنه‌ش اولین بار بخواد غذا بخوره اعتبار میکنه اعتبار خوردن را، هیچ دیگری مطرح نمیشه توی توزیع کنش. اما حرف دیلتا این است که نه اساسا ما کنشمون کنش متقابله، یعنی همواره در قبال دیگری من دارم کنش طراحی میکنم، حتی جایی که داریم خلوت در خلوت خودمون داریم رفتار میکنیم. برای همین است که تو ادبیات زیمل شما به یه معنای روانشناسی اصلا نداری، هرچی از جامعه شناسیه. اما یه وقتی گفتم جامعه شناسی، فکر نکنید جامعه شناسی حتما باید بریم سراغ روح جمعی به قول دورکیم، یا ساختار به قول لوی اشتروس و بعدی هایی که بعدن دورکیم شرط داد. نه، من نمیگم یک نظامات اجتماعی بیرون هست دست ما رو بسته، ساختارهایی هستش، نه، معنایی که ما تو این کنش داریم رد و بدل میکنیم، این همیشه کار رو داره انجام میده. من گفتم مهمترین کارش جدا جدی کردن مفهوم کنش و پیوند کنش با معرفت، که اساساً تحلیل کنش رو باید با معنای درون آن انجام داد، و اینکه کنش حتما در تقابل یعنی در جامعه باید باشد. در حالی که اگه ببینید شما این حرف رو گرفتید یه دورگی بدابری کنم، دورگی من تشکیل کردم اون بحث ساختارگری، گفتم که این حرف منقه کرد. ساختارگری چیه؟ گوش کلمه بره خودش معنا نداره، کلمه باید توی ساختار قرار بگیره تا هویت پیدا کنه. ادبیات دورگی اینه، فرد اصالت هیچی نداره، فرد ذیل جامعه است، اون ساختاراست که به این هویت میده. تو آلمانی هستی اینجوری خودکشی میکنی، فرانسوی هستی اینجوری خودکشی میکنی، پس تو هیچ کی نیستی. این ادبیات چیز بود دورکی. این زیمل اینجوری نیست، میگه اتفاقا معنا رو تو داری میدی، اما تو حتما کنش تو معنایی است که خودت داری واردش میکنی، اما تو وقتی میخوای معنا رو در نظر بگیری حتما دیگری در نظر بگیری و معنا رو براش قرار میدی. برای همین من کار اجتماعی دارم میکنم. نیات، علایق و نگرش ها هدایت کننده افراد منفردی هستند که جامعه از کنش آنها تشکیل شده. جامعه من چی؟
نظرشون یکی بود،
از این جهتی
به یه معنا تو خود دیلتا کلمه کنش رو نداریم، پررنگی تو کنش نیست. دیلتا هم من اون گفتم، من مثال کنش که زدم در واقع از زیمل داشتم استفاده
میکردم. دیلتا میگفتم
همین کنش متقابل مال زیمل دیگه، مال کنش متقابل مال زیمل. اصلا حتی خود کلمه کنش هم تو دیلتا پررنگ نیست. من خواستم مطلب رو ساده کنم، موقع گفتم کنش معنی
بده کردم زیمل کنش رو کار بوده.
ظاهرا کلمه کنش با این بار معنای جدیش مال زیمل
وبر
که بعد است اصلا زیمل داره میگیره. حالا ما خب میگیم چیلی دوتا روی زیمل اثر گذاشته. کنش متقابل شکلیست. حالا این بحثش کرده در باید شکلها که اصلا جامعه شناسی توی وبر میگفت، توی دورکی میگفتش ساختارها، توی زیمل توضیح میده شکلها. شکلها چیه؟ برید خود توضیحشون رو بخونید، چون خودش یه توضیحی است که به نظرم برای بحث ما ثمره نداره، ولی خود منظور زیمل فهمیدن ایشون من نگاهم خیلی خوب داره شرح میده. کنش متقابل شکلی است که معرفت در اون مایه آن است و آن را هدایت میکند، که این شکل موضوع جامعه شناسی معرفت است. که حالا ایشون توضیحش برید بخونید، گفتم خیلی نمیخوام بگم. یه نکته مهم دیگری زیمل داره که به نظر این نکته مهمش دوباره خیلی حرف قشنگه. ببینید میگه که جامعه هرچی پیشرفت میکنه، هرچی پیشیده تر میشه، هرچی پیشرفت میکنه پیشیده تر میشه، در واقع ما این تراژدی فرهنگی، تراژدی فرهنگیش به نظرم خیلی حرف قابل تأملیه. ما دائما معرفت رو داریم بیرونی میکنیم و دچار اصلا بیگانگی میشیم. یعنی چی؟ یعنی من میگه ما یه فرهنگ ذهنی داریم، یه فرهنگ عینی. فرهنگ ذهنی اونیست که خود من تو این فرهنگ دخالت دارم، این فرهنگ محصول منه، معرفت منه که داره به اشتراک گذاشته میشه. فرهنگ عینی به کل محصولات فرهنگی در جامعه میگیم، درسته؟ هرچی جامعه داره پیشرفت میکنه پیچیده میشه، تعداد محصولاتی که فرهنگ من دارم تولید میکنن خیلی کم میشه نسبتش با تعداد محصولات فرهنگی در جامعه وجود داره. برای من دائما دارم با هر تولید بیشتری که میکنم دارم از فرهنگ جامعه دورتر میشم. بعد یه جور دیگه حرف میگیم تراژدی پارادوکسیش که پارادوکس شیرینیه. ببینید فرهنگ چیه؟ معرفت به اشتراک گذاشته منه. یه نکته قشنگیه. ببینید یه مثال میگه ارتباطات اینو کار اینا نیستا. من از حرف استفاده می کنم، حرف دورکی رو توضیح بدم. مثلا فرهنگ یعنی ارتباطات. چرا؟ به خاطر اینکه شما زمانی یک معرفت تبدیل به فرهنگ میشه که تو ارتباطات ما بروز پیدا کنه. مثلا یه چیز داریم مثل اسلام. اسلام که میشه فرهنگ اسلامی، اون دست مقدار از معرفت ها که پیامبر اومد تو جامعه مطرح کرد و تو جامعه اینا قبول کردن، باش همراهی کردن. وگرنه اسلام خیلی خیلی بیش از فرهنگ اسلامیه. معلومه منظور؟ فرهنگ این معرفت به اشتراک گذاشته شده است. درست شد؟ خب وقتی به اشتراک میذاری، معرفتی که تو داری به اشتراک میذاری، خودت بهش معرفت داری و به اشتراک میذاری. اما فقط من که نیستم معرفت به اشتراک میذارم، هزاران نفر دارن معرفت به اشتراک میذارن. برای فرهنگ جامعه، فرهنگ عینی، فرهنگ بین الاسمانی خیلی بیشتر. ببین فرهنگ برای اینکه عینی بشه باید بین الاسمانی بشه، درسته؟ فرهنگ برای اینکه عینی بشه بین الاسمانی بشه، چون که فقط معرفت تو ذهن من بمونه که فرهنگ نمیشه. همین که بین الاسمانی میشه از دسترس من خارج میشه. یعنی چی؟ به چه معنا خالی میشه؟ به این معنا که من یه دونه گذاشتم، شاید یه گوشه که گذاشت از این فرهنگ که الان تو جامعه هست چند تاشو من دارم؟ تو نظر منظور برسونم؟ یعنی میگه تراژدی فرهنگ یا میگه پارادوکس فرهنگ. همین که بخوای فرهنگ درست کنی داری فرهنگ رو از خود دور میکنی. معلوم شد؟
نه
ببینید هم گفتن هم برمیگره بخوادی که مندر تو ذهن خودم واضح. ببینید کیف اولا فرهنگ چه نسبتی به معرفت داره؟ یه سوال مهمه. این دوست من این تعبیری که دوستان واسه دادن روش ارتباطات میشه نه دانشگاه ما نیستش، مهدی داره، این مهدی داره. ایشون تعبیر گفت من خیلی تعبیر خوشم اومد. ایشون گفت آقا فرهنگ ارتباطات است. چرا؟ به خاطر اینکه فرهنگ اولا تو فرهنگ معنای خیلی پررنگه. ایشون فرهنگ به صرف ساختار نمیگه، فرهنگ به شی نمیگه. فرهنگ فرهنگ حتما جایی است که حیث معنایی داره توش. من مدت ها گیر بیارم کل فرهنگ یعنی چی؟ چون دقیقه که تو جایی ما هر چی که نمیدونن چیه میگن فرهنگی. سیاسی معلومه چیه، اقتصادی معلومه چیه، فرهنگی چیه؟
هست که سیاسی اقتصادی نباشه. مسائل فرهنگی جامعه چه مسائلی است؟ سیاسی و اجتماعی هم حتی معلوم میشه چیه، حتی با یه مقدار تسامح. سیاسی و اقتصادی و با یه مقدار تسامح اجتماعی رو بذاری کنار، بقیه چه میشه؟ مسائل فرهنگی. ما مدتی کلمه فرهنگ سرکاریه. حالا گفتم یه معنای معقولی از فرهنگ میخوام بگم در قبال معنی سرکاری. فرهنگ حتما حیث معنایی داره، این درسته؟ معلومه نه؟
بروز اجتماعی داره بیشتر.
بروز اجتماعی که داره، اول این درش میخوام بگم بعد عمرش برم. شما امری میگه امر فرهنگ، مثلا به میز نمیگه امر فرهنگی، اما اگه گفتی میزه شکل و شمایل خاص داره که نشان دهنده ایرانی بودنه، میگه آقا این پدیده فرهنگی شد. وگرنه صرف میز به خودی خود فرهنگ نیست، دیوار به خود فرهنگ، اما دیوار میتونه فرهنگی باشه. که فرهنگی میشه زمانی که معنایی رو شما منتقل کنه، درسته؟ خب هم گام به گام. خب پس تو فرهنگ معنا خیلی مهمه. معنا یه جور معرفت دیگه، معنا جنس از جنس معرفته، جنس از جنس مثلا در و دیوار که نیست، مادی که نیست، درسته؟ خب پس این حالا این رفیق ما میگفتش که آقا اصلا فرهنگ یعنی جایی که ارتباطات داره شکل میگیره، معنای بین من و شما به اشتراک گذاشته میشه. یه معنا رو وقتی من داشته باشم، بعد با توضیح رفیق ما این بودش، میگفتش که آقا تعالیم اسلام عند الله همش موجوده، عند رسول الله هم همش موجوده، اما چقدر از این تعالیم که عند الله و عند رسول الله موجوده فرهنگ اسلام شد؟ یه درصد کمیش. کجاش فرهنگ اونیه که پیامبر آورد و ما هم گرفتیم یا نگرفتیم یا مخالفت کردیم به ما، به اشتراک گذاشتیم بین ما، درسته؟ پس تا اینجا توضیح فرهنگ چه معرفت به اشتراک گذاشته شده. خب حالا حافظیمه چیه؟ میگه آقا شما اگه معرفت رو به اشتراک گذاشتی، بین الاذهانیش کردی، از خودت در مورد بین الاذهانی کردی، میشه فرهنگ دیگه. خب همین بین الاذهانی میکنی، همه دارن بین الاذهانی میکنن، ما به این امر بین الاذهانی کلی میگیم فرهنگ عینی. حالا چقدر از فرهنگ عینی در تصاحب منه؟ اون مقدارش که خود من توش دخالت داشتم، برقی که تصاحب من نیست. برای خیلی مؤلفه‌های فرهنگی زیادی وجود داره که من تو به اشتراک گذاشتنش نقشی نداشتم، من فقط از بیرون وایسادم شنیدم این فرهنگه. برای اینکه نمیتونم با فرهنگ ارتباط بگیرم، شما امتداد دیتایی داری برقی میزنی ما نمیتونید. برای این دیتایی میگه اساسا فهمیدن نیازمند کنشگریه، میگه شما نمیتونی تا وقتی خودت کنشگر نباشی، یعنی اون اشتراک رو برقرار نکنی، اون معنای رو تو اشتراک گذاشته نشه و اشتراک هم تو فعلش رو بروز پیدا نکنه، نمیدونی بفهمی چه. فهمیدن تو خود کنشه نهفته است. معلوم شد؟ اینجاست که دیتای نسلی گرا میشه.
معنا خودش میسازه؟
نه، اما شما یعنی ببینید، ما میگیم آقا یه معانی مجرد اینجا وجود داره، همه ما میریم به اون معانی میرسیم، این ذهن ماست. برای همین این معانی خودش حق باطل درست غلط و الافه. برای همین اگر شما میگه آقا درست برش داشتی غلط برش داشتی و میگه قضاوت کنید یعنی کنش من با معنا خوب بود یا غلط بود، این یه ذهنیته. شما ذهنیت فعلا بذارید کنار، این ذهنیت ماست. ذهنیت نه اینجوری نیست، میگن ببینید معنا از کجا اومد، من یه چیزی خودم داشتم با شما به اشتراک گذاشتم، وقتی با شما به اشتراک گذاشتم این امره شد فرهنگ مشترک ما. شما کی میتونید بفهمی این معنا رو؟ زمانی که کنشگری کنی، بیا این معنا رو به اشتراک بپذیری، توی این معنا زیست بکنی، زیست جهان تجربه زیسته از این معنا داشته باشی. وقتی تجربه زیسته از این معنا رو داشتی دیگه معنا داری. حالا معنا درست یا غلطه؟ میگه درست و غلطه نداره که، این معنا این معنا است. اگه شما این معنا رو تجربه زیسته کردین، خب درست قرار دیگه. اگه تجربه زیسته نکردین، اصلا قضاوت اینجوری در موردش بکنین. نسبیگر کن اینجوری. هر کسی یک معنای منفردی داره. این منفردا به اشتراک گذاشته میشه. اما دوباره این اشتراک گذاشته شما دیگه قضاوت ندارید. درست معنا رو برسونن؟ یه مقدار فقط من از حرفا از جنس خیس خوردن است، یعنی الان انسان دارن سریع فهمی. فقط یه مقدار هم یعنی ذهنیت قضاوت زمانی که شما این حقی داری با این حقه میسنجی درست یا غلط. تو این جا حقی در کار نیست. معانی رو ماها داریم یکی یکی بحث رفت میکنیم. من این معنا میارم میدونم باشم، من میگم خدا، من میگم بت، چه فرق داره؟ عزا هم
چی؟
جلا
حق رو از بین نمیداره، من
میتونم
بسازم
یا
متاسفانه
حق ساختم. متاسفانه حق، اما در حقی اصلا وجود داره، حق چیه؟
خب بله
بله میدونم، یعنی شما میدونید اگه میخوای نقد کنی نقد شما سر جاش محفوظ. من برام ذهنیت اینا رو توضیح میدم. دیتای میگم اصلا معانی اینجوریه. شما میگی معانی فقط اینجوری نیست، یه معانی حقیقی خودی هم داریم. این عباس همین دارم میگم من دارم دیلتای شهر میدم. من نمیخوام این سر این حرف شهر بدم. یه دیلتای ذهنیت چینه؟ یه معنا اینجور چیزیست. وقتی گفتی معنا اینجور چیزیست طبیعی نیست دیگه، نیست اصلا نداری معنا. بله معنا اونیست که تو کنش ها نهفته است. به این ما میگیم علمت که دوزی دارم گفتم یه اسلام اندالله هست، الله باور به رسول منتقلش میکنه، رسول میره به ما میده. اون که خدای نده معنا تو کنشه، معنا تو رفتاره.
کنشه
اصلا کنش همواره معرفه. حالا ویبر بگیرد جدا میکنه از هم که انواع کنش ها چیه. اینا دیگه هی داره میاد جلوتر منقل میشه. من فعلا گفتم اینه شما اینجا ببینید دیلتای به این معنا جامعه شناس نیست، روان شناس هم نیست. اتفاق ادبیات دیلتای به روان شناسی شده خودش هم چند جا میگه تعبیر روان شناسی به کار میبره. خودش فعلا حیث اجتماعی مسئله براش نیست، حیث اون معناه و این معنا تو رفتار داره بروز پیدا میکنه. اینا مهمه، اینا دیگه تو زیمل داره تبدیل میشه به جامعه شناسی.
اصلی دیلتای
چیه؟ چی؟
بعدی گفتیم ویبر رو دورکای رو گفتیم در واقع جامعه
شناسی دین داره. دیلتای مسئلهش کلیت انسانه. این در واقع خود تئوری داره. این استادش یه زمان برگشت گفتش که کانت فیلسوف فیزیک بود، علوم انسانی فیلسوف ندارد. بعد خود این حرف داره دیلتای تو واقعا من فیلسوف علوم انسانی هم. به معنی که کانت میگه تصریحش یه کانت فیلسوف فیزیکه و من فیلسوف علوم انسانی هم. یعنی که علوم انسانی یک حوزه است متمایز از فیزیک، یک حوزه کاملا متفاوت که اینا میخواد به زور ببرنش اونجا، نمیره اونجا. من میخوام شما علوم انسانی چه بلاش کنه علوم روحی. همون روحی البته تو ادبیات آلمانی روحی حیث جمعیت تو خودش هست، حیث کاملا ماورایی تو خودش هست. ولی اصلا ادبیات کلمی ترجمه اسمی که داره غالبا علوم روحی ترجمه دقیقش میشه، نه علوم انسانی. خب این دیتا مثلا که علوم انسانی مثلا مالی علوم انسانی اسلامی چیه؟ علوم انسانی درست چیه؟ علوم انسانی چگونه باید باشه؟ مسئله دیتایی. خب حالا تا اینجا معلوم شد چیکار؟ حالا زیمل چیکار داره میکنه؟ زیمل داره اینو کاملا میگه که آقا جون این معرفت تو کنش است. و این تراژدی فرهنگ داشتن دوزی بودن دیگه. میگه نگاه کنید شما تا معرفت رو به اشتراک میگذاری میشه فرهنگ، میشه فرهنگ ذهنی که فرهنگ ذهنی من دارم توش مشارکت میکنم. فرهنگ عینی مجموعه این فرهنگ های ذهنی است. وقتی جامعه جلو میره دچار افراد دچار از خودگانه میشن. یعنی چی؟ دچار از خودگانه دچار تراژدی میشن، دچار چی میشن؟ از خودگانه شد میگه من نوشتم معرفت برای جهان شمول شدن یا بگید برای فرهنگ شدن بین الاذهانی میشود، اجتماعی میشود. همین که از حیطه فرد خارج شد اجتماعی شد از طرفی اعتبار پیدا میکنه. این توضیح منه ها، اعتبار پیدا میکنه چون دیگه فقط من نیست دیگه، مشترک ما بین الاذهان. مثلا کلمه بین الاذهانی اعتبار میاره براش، همزمان بی اعتبار میشه. چرا؟ چون که از تجربه زیسته ما داره فاصله میگیره. بعد افراد به نحو انتزاعی درباره معنای مدرن حرف میزنن. ما میگیم آقا معنای رفتار هندوها در فلان مراسم چیه؟ شما چی میدونید معنای رفتارش چیه؟ شما از بیرون وایسادید الان ما چقدر چقدر معانی جوامع مختلف دارن تولید میکنن که ما این مشارکت نداریم. بعد در درمون کنیم حرف میزنیم، این که حرف بی خود میزنیم. زمانی میتونه حرف بزنه که بریم از این بی خود میزنیم دیتایی میگه به شما ها. ولی حرف این تراژدی فرهنگ اینه، میاد دائما با گسترش فرهنگ افراد، یعنی اون وقت چی میشه؟ یعنی البته من به نظرم نکات درست واقعا مهمی داره توش. اینجاست که این مدل زندگیست که آخر به دوره شبکه‌ای و جامعه شبکه‌ای میرسه که افراد تو همه چیز را نظر میکنن و هیچی بلد نیستن. یکی از عوارض اینه، یعنی شما معانی رو یکی که باش انس نگرفتی توی فرهنگ خودت، بعد فکر میکنی همه معانی رو به صرفی که دیده ای میدانی. از اونها معلومه؟
شخصی که خودش توی این از
آنه چه؟
یک شخصی که خودش
جزئی از این فرهنگ توشه، اون آره میتونه، اون میتونه این معنا رو بفهمه. اما نگاه کنید چند درصد معانی رو این توش اشتراک داره، چند درصد معانی در معرضش قرار گرفته.
همین بازدور
شما
خود
اینکه
معانی خودش
اشباع
شده از معانی افراد دیگره، بازدور همین فرهنگ
ببینید نگیره معانی افراد دیگر. ببینید اینجور بگم الان ما یه آدم مثلا یه آزادی میگیم دموکراسی، مثلا خوب دموکراسی دموکراسی مفهومی ماها آوردیمش یا مفهومی که ما فقط شنیدیمش. همین مثلا مثال خوب بزنید، جهان بینی، ایدئولوژی، اینا توی بستر اجتماعی دیگری شکل گرفت، معنی خودش هم داشت. بعد ما چون این معنا رو نمیدونیم چیه، از دور وایسادیم میگیم جهان بینی یعنی این، ایدئولوژی هم یعنی این، دموکراسی هم یعنی مردم سالاری، آزادی هم یعنی فلان.
نمیدونسته یا اینکه نه آورده اون واژه رو گرفته معنا رو عوض کرده و اصلا
اومده کلا. حالا این توته داشته نداشته بحث دومه. من فعلا میخوام که حرف بریم مثال بزنم برای حرف زیمل. زیمل میگه نیا کنید چند درصد از معانی که ما باش سر و کار داریم اصلا تجربه زیستی ما نیست، ولی همینجور اومده میان ما. ما یه درصدی از این معانی تجربه زیستی، مثلا نماز خوندن، معنای نماز خوندن تجربه زیستی هم ازش داریم، ولی معنای کلیسا رفتن تجربه زیستی نداریم. صرفا میگیم کلیسا رفتن مثل نماز خوندن من. آیا مثل اینه یا اصلا دو تجربه کاملا متفاوته؟ و چون یه تجربه این ور داریم فکر می‌کنیم همه تجربه رو می‌گیریم، در حالی که بین این معرفت که می‌دانم خودم اینجوری بنا تجربه زیسته و معرفت عینی کل معرفت جامعه است، یه گپ شدیده. برای همین انسان ها دائما دارن به سمت تراژدی فرهنگ داره فرهنگ رو نابود میکنه. فرهنگ قوامش این است که بین الانسانی باشه، در حالی که دائما داره یه عالم که دور دور اصلا بین الانسانیت داره دور میفته. یعنی من گفتم با این حرف شما میتونید بگید آقا جان این تحلیل کنید وضعیت شبکه امروز رو، مجازی امروز رو، که افراد تو همه چیز دارن نظر میکنن چی هم بلد نیستن. اما من کمک گیرم که آقا معنی دار کنم حرفش.
در واقع اعتباری که در اول بهش میدن، یعنی اون اعتباری که معرفه داره، بعد در اصلا خودش خودشو بی اعتبار کنه بر اصلا اون کیسه فکر
کنه. بی اعتبار نکنه که حرف این است که بین الازمانی گشو دیگه بین الازمانی میفته تو وسط که گویی دیگه تو نیست تو ذهن این باشی. مانا که بین ذهن من و ایشون و ایشون بود یه بین الازمانی تجربه زیسته بود. حالا شما یه دفعه شنیدی حرفو اصلا تجربه نداشتی. این اینا داره زیاد میشه. بلا تراژدی فرهنگ به فرهنگ به توزیع خودش داره خودش رو نابود میکنه. خب منجر به از خود بیگانگی میشه دائما. فرهنگ عینی شده
آره این توصیه گذاشتی
برو؟ چی؟ آره جو خیلی وقت پیش گذاشتم. آره گذاشتم. البته الان من نگاه کردم یه اشکالاتی داره های جزوه. اگه خواستید این پرینت من که روش با خودکار اصلاح کردم میتونم یارو بهتون بدم. یه جایی دیدم مثلا حتی در این حد اشکال که یه جا وبر رو نوشتم دورکیم. اصلا معنا رو بخورید میفهمید که حرف وبره، حرف دورکیم نیست، ولی یعنی دوستان پیاده
کردن. اشکال زیاده کم.
برخی سواد مثلا این کم اشکال، برخی اینجوری یعنی خودکار.
اشکال تموم شده، کل اصلاحات انجام دادین؟
تا یه جایی شد، نمیدونم تا آخرش انجام دادین. ولی الان دارم میگم خانم حالا نمیدونم تو حالا یه بار اگه خواستید مقایسه کنید شاید اینو تو فایل اعمال کردم یادم نیست، اگه اعمال کرده باشم که خیلی خوب.
فایل
ورد بود بله. خب این نکته زیمل، بریم سراغ وبر. توی وبر در واقع وبر روی این دو نفر و دورکیم سوار شده داره حرفشو میزنه. وبر چیکار میخواد بکنه؟ وبر مسئله رو همون کنش میذاره. اما زیمل محور باشه نیات و انگیزه ها. این نیات و انگیزه هاست که کنش رو رقم میزنه، که اون مثالی که من زدم همین بود دیگه. من الان میخوام راه برم، میخوام خستگی درک کنم، میخوام یعنی نیت مطلبه. وبر تعبیر میکنه به افکار. یعنی کاملا نیت رو تبدیلش میکنه به سنخ معرفت. نیت صرفا نیت نیست، فکره و افکار هم که بر عمل اثر میگذارن و کنش ما رو شکل میدن و علاقه کنشگر روی این افکار حرکت میکنه. در واقع پس اگه ما بخوایم کنش ها رو دستبندی کنیم به کار مهمه ببره، کنش ها با معرفتی که پشت سرش دستبندی میشه. برای دستبندی کنش ها این اینجا گفتم یه اشاره پارسون هم بکنم، چون پارسون ما نداریم تو بحثمون. ولی کلا شما گفتم که همگرا قبول ندارم پارسون یه قرائتی کرده بود از چی؟ کلا شما گفتم دیگه گفتم پارسون یه قرائتی از وبر آمریکا گفته، اینا همشون اونو گفتن. از نکتهاش اینه وبر داره کنش رو دستبندی میکنه، اما کنش کجا؟ ذیل افکار. یعنی اگر داره کنش میکنه عقلانیت حرف اصلی وبره. در واقع میخواد کنش دستبندی کنه، میگه کنش عقلانیه، بله دیگه چهار تا فشار باشه دیگه خودی عقلانی معطوف به هدف، عقلانی معطوف به ارزش، سنتی و عاطفی. این کنش ها بر اساس عقلانیتی که پشتش داره دستبندی میشه. تو
تو ادبیات پارسون خود کنش محل بحث قرار میگیره که بعد به سیستم میرسه و تو سیستم مثلا یه کنش دیگه، یعنی عقلانیت اصلا هست داریم چند فضا، یعنی خود به معنی پارسون داره به ساختارگرا نزدیک میشه به معنا، نه که لزوما بده خلاص عقلانیت و معنای دیگه داره که هست میشه به معنا قرائت غلطی از چیزه کن ببینید وبر میخواد کنش های ما رو شرح بده. دقت کنید من دوباره میخوام امتداد کار چیزهایی رو ببینید. علوم طبیعی میخوای رفتار یک شیء رو شرح بدید، چجوری شرح میدید؟ رفتار یک شیء با قوانین علیت که در اون شیء حال کرد. شما میگه آب چرا جاری شد؟ میگه قانون جاذبه این رو سمت پایین کشید. یه رفتاری که در آب میبینی رو تو خود آب ازش سوال نمی کنی. تو امور بیرونی از آب، حتی تو افق حیوانات چرا این کار رو انجام داد؟ به خاطر که این میل به اون این رو به این سمت کشید. اما توی اینجا توی یعنی حتی اگر غریزه تعبیر میکنیم، غریزه رو درسته میل درونی، اما میل درونی نیستش که دست خودش باشه، گویی امر بیرونی رو به سمت، یعنی در واقع جفتش اینو به سمت این میکشه، نه اینکه خودش به اون سمت بره. اما این میلر هم کاملا یه جور توضیح بیرونی از شیه، برای شما امیال رو کاملا میره تو عادات قرار میدی. عادت که قرار دادی میتونی پیشبینی وزیرش کنی، میتونی تکرار وزیرش کنی، میتونی کاملا قانونمندش کنی توی افق حیوانات. اما تو انسان که قرار میگیره اینا میگن انسان اول ادبیاتی شروع کنم بعد برسم به زیمه، میگن آقا نیتهای افراده که داره کنش ها رو رقم میزنه. حالا نیت چیه؟ من توضیح هم منام من میگم وبر میگه نیت هنوز مبهمه. نیت یعنی مدلی از تفکر، مدلی از فکر. پس من بیام مدل های فکر رو بزنم جلو ببینم چه مدل های فکری هست که رفتارهای منو میزنه بیرون. ببینید وقتی گفتیم مدل فکر، به شدت اقتضاش محاسبه گری که اولی فقط همین مدل عقلانی، یعنی فکر یعنی کم و زیاد کردن دیگه، بالا پایین کردن، حساب کتاب کردن، بررسی کردن، ببینید فهم کنه با عادت کردن معلومه؟ یعنی ایشون کنش ها رو بر اساس فکر تحلیل کنه. برای همین هست که دیگه جامعه شناسی معرفت داره. اینجا خواهم گفت کنم اصل کابه من رو ببره، درست معلومه؟ یعنی اصلا ما خواهم پدیده‌های اجتماعی، رفتارهای اجتماعی رو بفهمید، بعد معرفت‌های پشت سر این رفتارها رو بفهمید. این رفتارها چیزی کنش ها هستن. کنش ها چی هستن؟ دستبنده کنش ها از معرفت هاست. خب این چهار قسم هم تو خوندید دیگه، اینا رو تو کتاب درس جیگتون دیگه، درسته؟ بلدید دیگه ها؟ نخوندید؟
ما خوندیم از بعد
از خوندن دیگه دوست من دارم میخوام بگم ما
استاد درسی نخوندید.
نخوندید؟ من حالا من خودم توضیح این توضیح منه، میخوام اگه نخوندید منحرف نشید فردا از فردا. وبر همینجوری میگه و این توضیح میده. من خودم اینو با همین ادبیات دارم اینجوری دیگه توضیح میدم که ببینید الان بلاد ارزش گذاری وبری ارزش ترین کنش کدومه؟ ارزشمند ترین به همین ترتیب که نوشتم، قبوله؟ من گفتم اساس ارزش معرفتی داریم میگیم. من اومدم این من خودم ذهن وبر رو دارم بازخوانی میکنم، میگم دقت کنید این پس ذهن شنو چهارده. بعد خودم من فلسفه قندونی همین فلسفه هم دوباره تقسیم بندی عقلی آقا چرا چهارده؟ این چهارده را کجا داره؟
گفت اون چیزی که وبر داره میگه در نهایت منتهی میشه کنش عقلانی ابزاری.
بعد البته ابزاری هم
عقلانی
اون چهارده عقلانی تا میرسیم بهش.
محصول عقل فلسفی هستن اون.
نه من فلسفی که گفتم منظورم این نه.
نه کلا فهم ندارم تو میفرمایید معرفت رو.
ببین منظور من این چهارتا چرا چهارتا؟ این چهارتا چه بچی داره این چهارتا که دارم قرار گرفته؟ این دوتا خیلی بچش کنان هم قرار معلومه چون شروعش بردیم عقلانی معلومه چی؟ من ذهنیت برداشت خودم این است که گویی ساده ترین نکته عقلانی استدلال، استدلال هرگز مقدر به نتیجه است. ساده ترین الگوی رفتار این است که من دنبال یه هدف برم، یعنی همین که عقلانی معطوف بردم وسیله قرار بودم برسم به هدف، درسته؟ یعنی کنش های ما من به نظر دارم پشت پرده ذهن وبر از نظر خودم میگم، تاکید میکنم نظر خودم دارم میگم. من میخوام آقای چجوری داره معرفت توضیح میده؟ میگه آقا معرفت در گام نخست این است که من یه وسیله قرار بدم به هدفی برسم. خب حالا تمام اینا وسیله هدف هست، اما اگه هم هدف شما معقول بود، معقول بود یعنی چی؟
یعنی به نظرم موجه بود. موجه بود یعنی چی؟ اینجا دیگه تو مقاله رو ببرید مثلا چی چیزی موجه است؟ کار دنیوی، کار دنیوی کار معقوله،
محاسبه گر،
محاسبه گر. ببینید اگه هدف شما معقول، وسیله شما هم معقول، میشه کنش عقلانی مربوط فرد. اگر هدف شما نامعقول اما وسیله شما معقول، که کنش عقلانی معطوف به ارزش، کنش عقلانی معطوف به ارزش چی میگه؟ میگه این رابطه وسیله مقدم نتیجه هست، اما هدف به درد نمیخوره. هدف از کجا بردی؟ از ارزش های جامعه. ارزش چیه؟ اونی که جامعه روش اصرار کرده. چرا همینجور الکی؟ میگه من درست نه؟ هدف عقلانی معطوف منفعت تو رو داره، منفعت من یه هدف واقعیه، اما هدف معطوف به ارزش. آیا مدلی بحث قشنگی داره توی نمیش کدوم چند جا آورده داشت که برای ارزش ها تو فضای قرد میگن که خود کلمه ارزش ها نه سواله، میگن ارزش رو در مقابل منفعت میذارن، میگن منفعت و میگن ارزش. پس میگن من ولیو، میگن خود کلمه ولیو رو مدام میاره، میگه که منفعت اونجایی که نفعش معلومه منفعت داره، میگه در اونجایی که نفع معلومی نداره اما انسان همه دارن این کارو میکنن اسمش کجاست؟ ارزش. یعنی منفعت نامعقول، نامعقول با همین مبنای آقای چرا دروغ نگم؟ چرا راست بگم؟ آقا راست بگم ضرر میکنم، نفع نمیبرم، اما راستگویی ارزشه. چرا مثلا تجاوز نکنم؟ تجاوز کنم منفعت بیشتری میبرم. درست من دروغ رسونم؟ این نکته قشنگ و بهترین اینه که من از اون حرفا دارم استفاده میکنم، اینجوری ببرم میکنم. میگم که ببین اگه هم هدف هم وسیله معقول بود میشه من اینجا حس معقولیت، اولی هدف دوم وسیله، اگه هر دوتاش معقول بود میشه کنش عقلانی معطوف به ارزش، اگر وسیله معقول بود هدف نامعقول بود میشه کنش عقلانی معطوف به ارزش، اگر نه وسیله معقول بود نه هدف معقول بود در عین حال وسیله برای رسیدن به هدف بود میشه کنش سنتی. کنش سنتی یعنی چی؟ یعنی مثلا نماز بخونم برم به خدا برسم، نه هدفت معقوله نه وسیلت معقوله، نه خدای در کاره، نه با نماز میشه رفت به اون خدای در کار ریس رسید، ولی به نحو سنتی آداب و رسوم وضعیت زندگی اجتماعی عرفی. ببینید چه کنش ارزشی، یه کاری میکنی که به صداقت راه حاصل بشه، ارزشت معقوله اما برای اینکه صداقت به خرج بده این کارو میکنی. ببین اینجا وسیله شما کاملا تناسب داره با هدفت، اما نماز خوندن چه تناسبی داره با خدا رسیدن؟ توی فرض بگیرید که نه خدا، خدا واقعی نیست، این فرض بت پرستی فرض میکنم، بت پرستی مثلا لوزه قربانی کردن برای بت چه فایده‌ای داره برای نجات یافتن بچه تو؟ قربانی میکنن که بتشون چیز بشه، نه وسیلت معقوله نه هدفت معقوله. ببین کنش من دارم، کنش دارم، کنش عاطفی چیه؟ کنش عاطفی اونجاست که انسان گویی در حقوق حیوان اصلا دیگه مدل وسیله هدفی نمیره، میل و غریزی داره میبردش. برای همین توضیحاتی که سر کنش عاطفی میدن، این کنش عاطفی اصلا از گویی کنش عقلانی است. تو جامعه شناسی جامعه شناسی با این کاری نداره، اونجا که صرفا رو عواطف و میل داری حرکت میکنی. این توضیح منه برای این حرف که میخوام بگم که در واقع همه دغدغه من این است که مسئله جامعه شناسی معرفت رو هر کدوم بررسی کنیم. جامعه شناسی معرفت یعنی چی؟ یعنی همه جان رفتارهای اجتماعی، کنشان، کنش البته متقابله، یادتون باشه کنش که داریم میگیم ما حتما متقابل، کنش های متقابله، کنش های متقابل بر اساس انواع معرفت ها دستمندی میشن، معرفت خود کنش. بعد این حال علاوه بر معرفت خود کنش ما یه عقلانیت کلی هم داریم، این عقلانیت، این عقلانیت ها از جو داره در میاده. این که میخواد به شما بگه هدف تو عقلانی یا نه، اون چه شاید عقلانی هم اول عقلانی عقلانیت چی بود؟
بگین دیگه منم یادم رفت، وقتی من یادم رفت شما اینجا دارم یادتون باشه. عقلانیت عملی، عقلانیت نظری، عقلانیت ذاتی، عقلانیت سوری، این عقلانیت ها همه شون دارن اون حد. بعد عقلانیت سوری اون چه اخوان؟ عقلانیت سوری اومده تو اینجا بیاره عقلانیت سوری شو، یعنی بروکراسی دیگه. عقلانیت سوری وسیله هدفش معقول اما بهش دردی نمیخوره، هیچ بروکراسی میشه، قفس آهنین میشه. منظورم معلومه دیگه، خودم میفهمم چی دارم میگم، ولی مثل اینکه چی؟ معلومه؟
از یه ادام جعفری ها
هم گفت اول نیم ساعت دومی بیا اولی من اینجا سوم نیستیم از نظر من، حالا دوم
رفت سوال دادم چیه؟ اساسا هم دبیر روی انگیزی دیگه
روی چی گفتم اصلا کار ندارم، من دارم تحلیل میکنم
ادبیات وبر رو برای بحث جامعه شناسی معرفت. حالا تو جامعه شناسی معرفت وبر کجا وایساده؟ ها خود وبر با چه تحلیل رسیده؟ از کجا رسیده؟ انگیزش چی بوده؟ هدفش چی بوده؟ اینا چی بوده؟ من با ایناش کار ندارم.
اون تیک وبر مهمه که داره کنش رو گره میزنه به معرفت.
به معرفت گره میزنه. کنش اجتماعی رو به معرفت گره میزنه. ببینید چیزی، یعنی اصلا شما نمیتونید ببینید حرف جامعه شناسی معرفت این است که دو تا رشته رو باید حذفش کنیم، جامعه شناسی، معرفت شناسی.
اگر معرفت و افکار متأخر از
خودش جامعه شناسی چی؟ متأخر شدن نیست، این حرفای آینه انگلیسیه. متأخر معرفت، جامعه شناسی معرفت میگه پیوند جامعه و معرفت اینجوری است که جامعه شناسی معرفت دیگه آخرش که تو کتاب میگه جامعه شناسی معرفت به ما نشان میدهد که نه جامعه شناسی به درد میخورد نه معرفت شناسی. اینا که مستقل دارن کار میکنن بی خود دارن میکنن عمرشو تباهه. این موقف جامعه شناسی معرفته. برای من این نیست که حتما معرفت مقدم باشه معرفت مؤخر باشه. این توضیحاتی است که من گفتم از کتابای بدی که توی ایران نوشته شده نمیخوام. یک کتاب پژوهشگاه حوزه دانشگاه خیلی کتاب بدیه توی جامعه شناسی معرفت، یعنی اصلا نفهمیده صورت مسئله رو. یعنی شما وقتی میخونید چی
ترجمه‌ای از
پژوهش دیگه، یعنی من اصلا وقتی شما میخونی از مثلا جامعه شناسی معرفت نمیدار از من موقف انگلیسی داره به جامعه شناسی معرفت نگاه میکنه، میخواد دسته بندی چیزی بکنه. من گفتم تو این افق من دارم شهر کتاب کنوبلاخ من مبنا قرده مثلا این گفتم این سه تا انگلیسی فرانسوی آلمانی دلیل دادم که چیه خود کتابش هم جای میگه همین سگانه که من گفتم مبنای کتابشه میگه جامعه شناسی آلمانی اینجوری بود اما جامعه شناسی فرانسوی و انگلیسی اینجوری رفتن. خب این سگانه که من گفتم این سگانه خیلی مهمه. بله
آخر شما به من آمد تصمیم میمونتون
هم خیلی از کنان کسی که باید بشه در جونه شناسی معرفت در من خیلی متأخر. ببینید در هم تنیدگی مهمتر تو مرهای مدت برسیم
در هم تنیدگی، یعنی قسمت از افکار و معرفتی که متأثر از کنش نیست صحبت
اصلا نداریم، داریم یعنی میرسیم دوش دیگه. گفتم مسئله در هم تنیدگی اینا
خدا علاقه به رفتی مقدم که چجوری میگرد این متأثر
چی؟
به
این افکار کجا میاد؟ خود دعوای سنگین اینا این خود انوار عقلانی در کجا اومده؟ از نحوه زیست انسان ها. این عقلانیت های چهارگانه که وبر میگه عقلانیت هست که تو فضای تفکر فلسفی بهش رسیدن؟ یا نه انسان به این جمله من یادم رفت بخونم سخن دیدگاهی که چی؟ ببینید به لحاظ منطقی کاملا میتونه باشه. من فعلا منطقی رو بحث ندارم، من دارم دیدگاه این آقای رو شرح میدم. وبر اصلا اینجوری نیست.
حالا اون عقلانیتی که وابسته به ارزش بود این اصلا متأثر از جامعه بود؟
آره دیگه تو جامعه اینا ارزش شد، اینا این عقلانیتی تو جامعه شکل گرفت که ارزش شد.
حالا اگر ارزش شد نه در دل جامعه بوده پس اصلا این معرفت متأثر از کنش بود.
بر همین میخوام لزوما متقدم چیزی داره کنش رو دستبندی میکنه. قبلش چی بود؟ آقا شما این اعلانی معطوف به ارزش، ارزش از کجا اومد؟ فعلا ببر این کار نداره. ازش بپرس آقا ارزش کجا اومد؟ میگه این جامعه اینجوری زندگی کردن این ارزش شد براشون. یعنی دوباره خود این ارزش به معنی معرفت توی بستر اجتماعی داره شکل میگیره.
دوباره شد میگم حالا داره این حرفش که قدم جلوتر از این روی معنی نیست که حرفش بالا بود
چون اون نداره؟ نه، این تیکشه، یعنی داره منقه میکنه، نیت تبدیل میکنه
در نیت تبدیل در افتاره میکنه، نیت هست، کنش ها شکل میگیرن، بعد از دل این معانی کنش ها افتار شکل میگیرن
و خود نیت ها رو وقتی ما شد دسته بندی کنیم، میگه نیت ها چه چیزی هند، چه امری هند، میگه نیت ها معرفت هایی هند که چه چنان تو ادبیات خود زیمل نیت چیه؟ نیت کجاست؟ نیت خانی میتونیم بکنیم هر نیت خانی. ولی وقتی گفتی فکر یه چارچوب پیدا میکنه، یه معرفت میشه. ببینید یه نکته هست من توی وبر میخواستم بگم، میخواستم بگم برم جلوتر بگم، زودتر بگم نمیدونم. من توی کتاب چیز همون جزوه که دادم بهتون گفتم چی؟ نه جزوه که دادم بهتون گفتم این کتاب آقای کنوبلاخ به نظرم اگه چند تا تیتر نیزاش خیلی خوب میشد. یعنی من اول گام اول منش گام اول گام دوم گام سوم گام چهارم. یعنی اول چی داره میگه بعد چی داره میگه. من مثلا دورنما گفتم حالا بس ترتیب کتاب کنوبلاخ برم جلو. ببینید ایشون اولش توضیح میده که دیلتای مسئلهش وبر رو میخوام در قبال این دیگری هاش ببینید. دیلتای مسئلهش فقط فهمیدنه وبر مسئلهش فقط فهمیدن نیست، تبیین هم هست. یعنی چی؟ یعنی تو دیل تایم میگه فضای نسبیگرا، نسبیگرا شد هیچ کس نمیتونه بفهمه اون یکی چیست فرنگی دیگر، مگر بره تو فرنگ کنشگری کنه. وبر بخواد برای غلبه کنه، برای همین اگه وبر میگه که روح سرمایه‌داری ریشه سرمایه‌داری اون کالوینیسته، میگه من به نحوی حرف میزنم، یه معنی جدید از تبیین داره تو حوزه جامعه شناسی وارد میشه که یعنی وبر پوزیتیویستیه، پوزیتیویست اونجوری نیست. ببینید پوزیتیویست ها تبیین میگن، تبیین یعنی علیت گفتن، علیت پیش بینی میده به شما. وبر داره یه نوع علیت رو باز میکنه که از نسبیگرایی دیلتای در بیاد، در این حال پیش بینی نمیتونه بکنه. چگونه که اینش گفتم مبتنی بر اون حرف خاص نیچه و ایناست. میاد میگه که با مثال توضیح بدم، یعنیش این دو تا حرف از تبیین وبر در میاد. یکی این که اگه من برای شما گفتم که کالوینیسم ریشه سرمایه داری تو غربه، این نیستش که فقط من وبر مساکن در غرب میتونم اینو بفهمم. حرفی زدم کل جهان نمیتونه این تحلیل منو قبول کنه، یا آدم چینی نمیتونه قبول کنه، طبق مبنای دیتایی نمیشد. معلومه این به تبیین دونستم بکنم. تبیین یعنی چی؟ یعنی ریشه های قطعی این واقعه رو بگم. اما تبیین به چه معنی میتونم بکنم؟ به این معنی که فکر نکن اگه من گفتم با این مکانیزم توی جامعه آلمانی سرمایه، جامعه اروپایی سرمایه شکل گرفت، این مکانیزم شما میتونی بعد تو ایران پیادهش بکنی تا سرمایه تو ایران شکل بگیره. میگه این قابل تعمیم نداره. چرا قابل تعمیم نداره؟ این چرایشی حرفیست مال لایبنیز، این فهم خودمه ها، جایی نکنه. یعنی من خودم این چرا قابل تعمیم نداره؟ خب اگر این مکانیزمه، ما این مکانیزم هر جا برید پیاده میشه. معلومه اشکال؟ بله؟ یعنی اگه شما تونید مکانیزم شکل گیری این واقعه رو رخ بفهمی، خب این مکانیزم میره جای دیگه پیاده
شد. حالت قواعد ریاضی داره دیگه. شما قواعد ریاضی، قواعد فیزیک رو وقتی بفهمید، هزار جور
همین میتونه ما بگه چرا شما اینجا بفهمی نمیتونی جای دیگه پیادهش کنید.
مثلا
چرا این اگه مکانیزم هست همینجا رو بفهمید؟ این به نظر من اون که خودم مختره ولی یه نکته از توی لایبنیز که از لایبنیز به نیچه اومده و از نیچه به اینا منتقل شده. اون نکته چیه؟ نکته ایست که من قبلا فلسفه غرب من تدریس میکنم قبل از دوباره به دوله فشتا میشم لایبنیز تدریس میکنم اصلا جهت کافشم مکرر گفتم تا اون مجید و اینا نخوندم دعوا اینا وارد شدم نفهمیدم این لایبنیز چی داره میگه. از یعنی من علیه برفتم اون در بر همین یه ویژگی که من دارم پیش کنید دوستان ندارم، من فلسفه غرب خوندم بعد علوم اجتماعی خوندم، بعد یه چیزایی فهمیدم که نه فلسفه غرب ها میفهم من نه علوم اجتماعی ها
بخاطر تجربه.
اون نقطه این است، اصل جهت کافی لایبنیز شنیدید؟ لایبنیز حرف مهمی داره، خیلی هم مشمالوب میده تو فلسفه. اصل جهت کافی، همه امور باید جهت کافی داشته باشن تا ایجاد بشن. اگه چیز جهت کافی نشه میشه ایجاد نمیشه.
فلسفه سنو میگن ضرورت،
ضرورت
هم به ضرورت برسه دیگه، این ضرورت
برسه. این ضرورت حال شما میگه ضرورت. این رو من خودم تا قبل از علوم اجتماعی بخونم میگفتم همه لقای ارسطوئه. ارسطو چی میگفت؟ که هر چیزی قاعده معین داره که اون قاعده که میگه به این سمت برو. من اینکه علوم اجتماعی نخونده بودم واقعا ذهنیتم از جهت کافی زیاد و به همه مکرر خندم میگیره. گفتم چی میگه من حرف جدید زدم با همه متفاوته. خود لایبنیز خیلی اصرار داره که بگه از اصول فکره و اصلا اصرار داره متفاوته. بعد یعنی داری اینا خوندم، بعد فوکو رو خوندم، بعد نیشه رو خوندم، تازه فهمیدم دعوا سر چیه. من از آخرش رو دارم فوکو رو کنم که دوستان سوال کرد، فوکو رو هم اینجا بگم بهتون که کاملا روی اصل جهت کافی لایب پس همین سوار شد. حرف مهم تو اصل جهت کافی این است که شو تو تلقی علیتی ولو علت قایم، یعنی ادبیات علیت که علت قایم یکی از اقسام علیته، نظام عالم ضروریه. یعنی شما از اول عالم اگه وایسی قوانین دستت باشه تا آخر عالم تو پیش میگه قد صد در صد بکنی. معلومه نه؟ خیلی واضحه. فرق نمیکنه. هم علت فاعلی اینجوری هم علت قایی. یعنی شما نظام علت قایی دستت باشه دوباره پیش میگه قد میتونی بکنی. اما اصل جهت کافی دقیقا نقطه مقابل اینه. تو فضای اصل جهت کافی مسئله اراده است. مسئله اراده این است که من گفتم اراده فوکو خوب تو تبارشناسیش توضیح میده. اراده چه دخالتی میکنه توی روند علیت؟ روند علیت تبارشناسی فوکوش بوندید یا نبوندید؟ تبارشناسی فوکو آدم اول که اسمشو میشنوه فکر میکنه خب تبارشناسی یعنی بگو که همون سیر تبارش کی بوده؟ بعد تو تبارشناسی که وارد میشیم اصلا این کلا ذهنیت کاملا متفاوتی با فهم ما تبارشناسی. ما تبارشناسی مثلا خود تبارشناسی چی فهمیم؟ یعنی فهمیم اگه یه آقای ایکس اینجا داری ببین پدرش کیه، پدر بزرگش کیه، پدر بزرگش کیه، پدر بزرگ تبارش شناسی
میکنه. نسب شناسی
میکنه. نسب شناسی اتفاقا تبارشناسی اصلا کلمه همون نسب شناسیه. مثلا تفاوت الگوش چیه؟ این الگوی علتگرایی، الگوی علیتیه. الگو علیتی میگه فرق نمی کنه تبارشناسی از این بعد انم گهی برای اینجا بوده فرق میکنه ها؟ فرق نمی کنه دیگه اما فوق و حرف شیه من گفتم حرف فوق رو بخواید بفهمید اینجور در نظر بگید که فرض بگید اصل اول بر حرامزادگیه حلال زادگی باید اثبات بشه یعنی چی؟ یعنی شما الان میرسید به ایکس میخواید بفهمید پدرش کیه؟ آه کجا میدونی پدرش کیه؟ باید دی ان اش رو چک کنی ببینی ای پدرش این یکی بود بعد خب بریزه این یکی آیا این یکی پدرش همین که پدرشه؟ نه اینه پدرش این یکی بود مثلا همین ای دی ان اش چک میکنی بعد میری این یکی میری اتفاقا یکی پدرش همین پدرش بعد میری نفر زمان میری آقا پدرش این یکی شد اصلا پدرش این یکی شد مثلا نمیدونم تونم منظور برسونم تبارشناسی فکر از آخر به اول میتونه بره از اول به آخر نمیتونه بیاد معلومه؟ برخلاف تبارشناسی ما تبارشناسی ما فرق نمیکنه جهتش تبارشناسی فکر حتما از حالا باید بری سراغ پدیده قبلی پدیده قبلی رو دوباره مستقلا بررسی کنی به سراغ پدیده قبلی حالا تو وقایع اجتماعی در نظر بگیرید ذهنیت ما که با علیت قایی گره خورده با نظام علیت گره خورده میگیم یه واقعی که الان میبینی تا حضرت آدم پیش بینی میکنی شناسایی میکنی علت این بود علت شم این بود علت شم دیگه تحقیق نمیکنی مورد رو بررسی نمیکنی بله دیگه اما تو تبارشناسی میگن اگه میگی علت این بود باید بری ببینی علت این بود یا نبود اگه بود قبوله اگه نبود ولو که به لحاظ قاعده اختیارش داره که علت این بوده ما قبول نمیکنیم باید نشون بدی موردی نشون بدی علت این بود حالا فهمیدی علت اینه یا همینه حالا میگه علت چه این بود دوباره از نو باید شروع کنی تحقیق تو انجام بدی ببین علت این بود یا نه ببین عقل جهت کافی میگه که نمیگه نظام عالم الیست میگه هر چیزی که رخ میده یه جهت کافی داره که رخ داده
جهت کافی من داشتم پس علت خاص خودشه
علت حالا اون یه معنی خاص خودش داره خب فعلا تا اینجا بیاد کرد یعنی اگه این پیدا هست این جهت کافی بوده است که این باشد اما نمیگه که نظام علیه نظام علی میگه از اول تا آخرش همه چی پشت سر همه ضرورته برای همین من فهم خودم این است مبتنی بر این اوسعیت جهان واقعا ممکنه حالا خواستم یه بحث فلسفی همین چند دقیقه دارم بهتون میگم بعد نیستش ببینید من خودم توی بحث ادلایی در لایپیس رو به نظر شیطانی ترجیح میدم با اینکه ارادت من به شیطانی هر جان محفوظه این شیطانی کتاب ادلایش خوندید کتاب خوندنی شیطانی بخونید ادلایی ادلایی شیطانی حتما بخونید این واقعا جزء میراث تفکر حسابی من مصاحبه اینو تدریس میکردم اما یه نکته ای داره که به نظر من حرف لایپیس بتونه حلش کنه ما خیلی جا کارو داره حالا دیگه من خودم شلرم بگم نمیرسیم ببینم چند دقیقه مونده فقط این نکته رو بگم بهتون ببینید آیه مطهری اگه تو فصل تبعیض ها خونده باشید آخرش خلاصه میکنه حرف با یه مثال میگه آقا جون چرا تبعیض در کار نیست تفاوت طبیعی عالمه میگه به خاطر اینکه نظام مسئله چی آیه مطهری تو اجدادی مسئله اثبات نظام احسنه نظام عالم نظام احسنه افراد بیاد نظام احسن یعنی همین شهر هست، تبعیض هست، مشکل هست، دوید دیر صورت مسئله رو هم دارم در اطلاق اومی هم داری بیرد در کلامی ها خوندید میگه به آخر این مثال داره میگه آقا جون جایگاه هر چیزی ذاتیشه ما جعل الله بر مشمشتن بل او جده ها یعنی چی؟ مگه مثل ستر اعدا یک، دو، سه، چهار، پنج، شیش، الاخر میگه آقا معنی نداره دو بگه چرا من بین یک و سه هستم بین سه و پنج نیستم اگر تو بری بین 3 و 5 فقط لفظ رو عوض کردی به اونی که بین 3 و 5 اگه بگی 2 فقط تلفظ رو عوض کردی وگرنه ماهیت عوض نشده معلومه؟ خب این آخرش یه رو حل میکنه میگه برای همین چرا تو فلسفه ما قاعده داریم اشیاء و مالم یکی بلن میوجد بله دیگه قاعده چه این دیگه یعنی هر چیزی تو عالم هست همه اشیاء واجب بالغیر به ضرور است این نظری در مقابل کیه در مقابل نظری متکلمینه متکلمین میگن ترجیح کافیه اینا میگن ترجیح کافی نیست باید به ضرورت برسد تا موجود بشه خب این یه اشکال مهمی تو تفکر دینی داره. اونم این که آقای مطهری، اول از تو شانتون کنیم، تو میخواستی نظام احسن رو اثبات کنی یا تنها نظام ممکن؟ آیا به این مفهر هست یا نه؟ آیا خدا میتونه سوزنچی در عالم نیافرینه؟ طبق این مرد نه، خوبی فلسفه اینه سوزنچی باجه وجود بلغیر امکان نداره در عالم غیر از این باشه. اگه غیر از این محال لازم میشد، نه حکمت خدا زیر سوال بره. آیا وجود شر، وجود بدی ها حکمت خدا رو زیر سوال میبره یا استحاله عقلی ایجاد میکنه؟ صورت سوال معلومه؟ عربیاتی که شما در پیش گرفته خروجش تنها نظام ممکنه. همه ما میدونیم خدا میتونه سوزنچی نیافرینه، چون محال سوزنچی نیافرینه. ببین خیلی فرقا، یا چون که عبس بد احسن نیست، یا برای این محاله. احسن یعنی فرض داره جهانهای دیگر، اما به این خوبی نیست. اینجا که اصلا فرضش محاله. ببین دو نمیتونه بره بین سه و پنج قرار بگیره. تونستم اشکال برسونم؟ در قبال این
چی؟ علمه دیگه
چه؟
علمه
الهی مرد زامن احسن. خب دوباره همون اشکال همونجا برمیگرد. پس علم الهی جعب بیار بر خدا. برای حرف یهود بعد اینا خدا همینو گفتن که ید الله معبود است. علم خدا لازم بیارد غیر از این نشود. می خوردن من حق سر ازل میدانست که می نخونم علم خدا جعب بود.
نه مشکل جعبی که جوری دیگه جعب بودیم
همینجور جواب
کرد. من دارم نظام های دیگر ممکن است یا ممکن نیست؟ ممکن نیست چون علم خدا.
خب میدونم دوباره دعوای سنگی تو علمه، همونجا هم مناقشه است. بعدا ممکنه نه، برای همین بعدا رو زیرا میرفتن. خدای متعالی هم وقتی بعدا میرسه میگه شاهکار فلسفه اسلامی، من کشتم قانون فلسفه اسلامی پاسخ پیدا نکردم، گشتم و بعدا. بعد با این مدل لاگیست که میگم پاسخ داره، ولی اصلا فلسفه اسلامی در نمیاد. بعدا بعدا رو خود یاد نمیده. علم خدا که لایتغیره، خدا لایتغیره، بعدا لله یعنی چی؟ در خود تغییر رخ داد، گیر سنگینه. بعدا دیگه و انواع مشکلات داره تو فلسفه اسلامی. حالا من گفتم فلسفه اسلامی گیر میاد، حالا پاسور داره میگه اصلا اینو نمیدونم بپذیره، ولی لااقل تو حوزه علوم انسانی هست، اومده جلو و داره کارشو پیش میبره. حالا شما قبول دارید ندارید بحث ثانوی لایبیس هر چی شعر مبتنی بر من میگم مبتنی بر اوسعیت واقع از وجوده، یعنی عالم واقع خیلی بیشتر از عالم وجوده. یعنی چی؟ یعنی ما بی‌نهایت جهان ممکن واقعی داریم. داریم یعنی موجود نه ای واقعی. کجا داریم؟ کجا داریم؟ تو علم خدا بشابه. تو علم خدا، خدا میدانه. آیا خدا میدانه اگه سوزنچی تو جهان نبود چی میشه؟ تو شما که اصلا فرض نداره که بخواه بداند، داره که واضحه که میداند. میبینه دینداری ها. آیا امکان داشت این ویست گردره پنج دقیقه قبل اینجا نباشه؟ امکان داشت؟ نه امکان نداره، چون واجب الغیره. درستن فرق رو برسونن؟ آیا خدا میداند اگه یک چیزی رخ نده چه جوری میشه؟ نمیشه، چون اصلا غیر از این فرق نداره، نمیدونه بس خدا را. داره که اصلا به وضوح میداند برای نظر من داشت. خب بی نهایت جهان واقعا ممکن داره که موجود نیستن. خدا از نظر بی نهایت جهان ممکن یکیشو موجود کرد. اون یکی که موجود کرده احسنه. احسنه یعنی چی؟ یعنی که بقیه ممکنه، اما این بهتر از بقیه است.
نه این هم نیست.
ما بخش تماش کنم هر زمان اومد تو این فضا اختیار چیکار داره میکنه؟ این من تنظر انسان شناسی میدم از جا همین امروز صبح هم دیروز صبح هم گفتم خواهی فایل شده دوش بگیم همین بحث دقیقه همین گفتم آیت و قرآن مفصل. ببینید ذهنیت خود من این از کاری که خدا با آفرینش انسان کرده تا قبل از که انسان رو بیافرینه یه کسی اول آدم با یوسف قوانین بدن دستش تا آخر آدم پیش بیریم که علم خدا رو مشکل بپنه میکرد همون بقیه رو در بیم همچنان دیدن دیگه با علوم طبیعی شد تا آخر آدم بیر پیش بیری کنیم انسان تو آفرید نظام عالم به هم خود اصلا تمام مشکلات زیست محیطی بعد از پیدا شدن انسان اومد تو جامعه بین دیگه واقعی دارم میگم یعنی انسان است که نظام برنده چرا؟ به خاطر اینکه تو انسان است که حکم تکوینی از حکم تشریعی جدا میشه مهمترین کار خدا که فتح بارک الله احسن الخالقه این است که پتانسیل تفکیک حکم تشریعی از تکوینی آورد پس فکرش رو که تکوینی تکوینی خدا میخواد آدم گناه نکنه یا نمیخواد گناه نکنه چی میوه بخورم گناه نه میوه بخور میخواد یا نمیخواد اگه میخواد که بخوره پس چرا میگه نخور اگه نمیخواد بخوره چه جوری آدم میتونه بخوره تکوینی تشریعی مستلزم تکوینی خب تکوینی یعنی چی علم خدا بگید تو علم خدا بگید آدم میخوره یا نمیخوره اگه علم خدا این بود که آدم میخوره پس چرا گفت نخور یه سوری بود علکی بود سرکاری بود چرا دیگه حالا من باشه حالا فعلا من دیگه خدا میگم حالا مناقشه نکنید ببینید ذهنیت من این است که خدا انسان رو آفرید به انسان اجازه داد تنها کسی که توی بینای جان ممکن دست اختیار زده بود خود خدا بود تا قبل از انسان. یعنی خدا یکی از این جان‌ها رو وارد سیستم کرده بود، به انسان اجازه داد تو هم میتونی جهان ممکن دست ببری. یعنی الان بینای جهان ممکن داری، بینای جهان ممکن که تو هر جهان ممکن نزد عینی معلول قطعی برقراره تو هر کدومش از حیث خودشه. یعنی علیت قایی و علیت همین رو سرش برکوده، ضرورت، ضرورت قطعی. اما انسان میتونه از این جهان بره این جهان. وقتی رفت این یکی جهان، لوازمش دست خودش نیست. یعنی وقتی وارد این جهان شد، اینجا نزد علیه خودش داره میبردش، بخواه یا نخواه، و دوباره میتونه برگرده اینجا. برای همین ما با هر عملی که داریم انجام میدیم یه جهان رو به هم می‌ریزیم، یه جهان جدید ایجاد می‌کنیم. بعد اعمال اجتماعی ما فراوان بعدا توی این سیستم چجوری توضیح داده میشه که بدن مثلا این بعد بدن خیلی نظر مهمیه این است که خدا رب العالمین عوالم داریم بی نهایت. رب همشون خداست، یعنی من توحید افعالی سرش محفوظه، من هر کاری می‌کنم زیر اراده خداست. اما خدا اراده هم به من داد غیر از همین چیزی که داد. اراده یعنی اونجا میگه که تو تحت تاثیر نیستی، چون گیر هست اراده این است که اگه اراده تحت نظام ضرورت عینی باشه اراده نمیشه که اراده این من بتونم بکنم نکنم. میدونم به خود عدالت فلسفه میشه ولی گیر داره دیگه. حالا بعد مناقشه چی میگم بهتون خواستی حالا این مقاله نوشتم، مقاله رو میفرستم براتون. مدت ها طرفدار همین قول بودم، مفصلا تقریر کردم، فقط خواهم لاغل زینتا داشته شید. نکته اینه وقتی اینجوری شد، اون وقت شما اگر میخواید یه پدیده رو امروز بشناسید، نمیدونید با صرف نظام علمی بشناسید. شما باید ببینید کجا اراده اومده این کارو کرده. برای همین هم باید علل رو بشناسید هم اراده ها رو. اون مدل حرکت فوکویو دارن یا تواشناسی شما. یعنی حرف وبر اینه، میگه اگر سرمایه دارید توی اینجا منجر به چیز کالبینیست منجر به سرمایه داری شد، معلومه شما اون بگید زهد و زهد کالبینیستی و اینا رو توی ایران رقم بزنید، چون ایران انواع اراده ها و انسان ها داریم که این اراده ها و انسان ها لزوما اینجور رفتار نمی کنند. برای همین اینجا که رخ داد بعد از وقوع ممکنیم تبیین قطعی از واقعه بکنیم که همه قبول کنند در مقابل دیتا. اما وقتی که ولی شما نمیتونید از این نتیجه بگیرید این الگو رو برای جای دیگه پیادهش کنم، که البته تو جامعه شناسی بعدا میرسه، تو جامعه شناسی معرفت آمریکا خیلی پیشرفت کردن، این هیچ جا نگفتن. من برداشتم که به کجا رسیدن، به این رسیدن که آقا انسان رو بکن حیوان، ارادهش رو بگیر تا بتونی مدیریت اجتماعی انجام بدی. یعنی اگه انسان بتونه کاملا پیش بینی پذیر بشه، کی پیش بینی پذیر میشه؟ زمانی که ارادهش رو داره کنار. به همین تو ادبیات دینی و ادبیات اخلاقی اراده مهمترین چیزه، ولو گناه بکنی. میدان دادن به اراده مهمترین کاره، ولو گناه بکنی بعد توبه کن. یعنی اراده انسان باید بیاد بالا. ولی تو ادبیات چی؟
خود اراده نظام
هست. خود اراده تمام دروازه هست. اگه اراده شما تو نظام هستم توضیح بیدم بری بارده. الان من خواهد اول اصل تصور رو بگم. بگم آقا وبر تو این فضا داره میاندیشه چیزه ها، بعدا فوکون هم که کاملا تو این فضا داره حرف میزنه. اما از اینجا بچه هم خودم وقتی دوستان رو چیز نگیرم رسما کلاس رو تموم میکنم برای گفتگوی بحث وای میستم. اگه میخواد اون نکته گفته بشم بگم اگه حال دوستان میخواد. ببینید دیره فلسفه من یه مقاله خردن در برای جبر اختیار نوشتم، به نظرم بهترین دفاع صدرای را جبر اختیار کردم. اینقدر دفاع خونم خوب بود که ادعای موجوده میکنم. من اولین بار اینو توی کلاسه تدریس هم میرفتم جبر اختیار دانشگاه امام صادق، اولین بار که داشتم تدریس کردم یعنی به این بحث رسیدم، گفتم ببینید جبر اختیار مسئله تاریخی چند هزار ساله است، توی کلاس نمیشه حلش کرد. شما انتظار نشه اگه کسی توی یه جلسه جبر اختیار حل کنه موجوده کرد. آقا گفتیم حل شد، حل شد، این موجوده به ما ثبت شد. این موجوده اون که من خوب فکر کردم رو مبنای اگه خواستید تو مبنای صدرایی ایشو تبیین میکنم، تبیینی که 90% افراد قانع میکنه که واقعا اراده تو نظام ضرورت علمی معلولی چه جایی رو داره. این تبیینش خواستید براتون مفصل میگم. یه مقاله هم نوشتم خیلی سال قبلم سر کتابچه آستان قدس چاپش کردم، هم درآمدی هم اصلا جبر اختیار تو سایت من بزنید پیداش میشه. بعدش که اون گیر اصلی که خودم هم میدونستم زیرا میرفتم، ولی هی چیزی فهم گیره رو شما میگم، تمام دعوا اینه آقا اراده جز اخیر علت تام است. میگه دیگه اراده که جز اخیر علت تام است، امر حادثه یا ازلی؟ اراده که جز اخیر علت تام است داریم قطعا حادثه، یعنی مبنا اگه حادثه باشه بس عقل شما بخواد بگید من الان میتونم تصمیم بگیرم اینو بلند کنم یا نکنم، الان میکنم دیگه، تا حالا اراده نکردم، نگه در ازلی اراده تو من در هم خورده و دیگه الان کنم اگه بشه که دروشه جمع اراده این هستی من همین الان میتونم کاری بکنم. من میگم آقا این جزء اخیر علت تام عوامل مختلف داره، جزء اخیر علت تامش اینه. من گیرم اینجا البته همین حل کردن تو مقاله بعد گیر آخرش لب بگیر این است که هر حادثی ممکنه، هر ممکنه زیر این وارد است ولی موجود شدن برای همین اراده بخواد موجود بشه حتما ضرورت دارد بشه. برای همین این که من اینو اراده بکنم یا نکنم تو نظام علت و معلولی به ضرور باید اراده، یعنی دست من نیست، ضرورت دارد رخ بده یا رخ نده، غیر از اون نمیتونه بشه چون خود این پدیده ذیل اون نظام چیده ترجیح غلطه. در حالی که من تحلیل نکنم واقعا اراده اونجا است که ترجیح میاد اما دست شما هم باز که نکنید. یه جزء اخیر علت نامه واقعا یه جزئی است که خودش ذیل علیت قرار نمیگیره. اگه شما خود اراده، اراده به معنی فعل خاص ارادی رو، نه اراده کلیه که خدا ما اراده داد کلا، اینو نمیگم. اراده من در هر لحظه که محل سواله، این اراده که الان مثلا من ماژیکو اینجا بلند بکنم یا نکنم، میگم اراده دارم این فعل خاص رو بلند کنم یا نکنم، میگم این اراده خاص. اگه گفتی ذیل نظام ضرورت علی معلولیه هیچ اراده ای نمیشه. تمام حرف کنیم
همین
ضرورت داره، غیر قایل از این نمیتونه. یعنی من یا حتی من اراده داشتن نمیگم، این اراده، این اراده ضرورت داره، این دست من نیست دیگه. حق نفس
میاد دیگه،
از نفس، از نفس شما میگم. من گفتم رو حالا
اول شد که
تازه شما میگم اینو گفتم. من تو این مقاله امیر شوبر گفتم این شبهه اینجوری پاسخ دادم، گفتم وقتی شما میگه اراده جزء اخیره علت تامه است، اینجوری علت تامه است تو مقاله که دفاع کردم سرداری بودم اینجوری تصویر کرده. این اراده اینا برای اجزا در واقع اینجوری نیستش که آقا اراده اینجوریه. ما یه ابعاد علم داریم و عواطف که اینا حیث انفعال ماست، یه ابعاد فعل داریم که صدوره. اراده اینجاست، اراده حیثش حیث اثرپذیری نیست، حیثش حیث اثرگذاری است. برای همین انفعال من در حوزه علم و عواطف رخ میده، فعل من در حوزه اراده رخ میده. اگه خود میگه چهاری یعنی من اراده میکنم، اما من که دارم اراده میکنم من تحت تاثیرم. کجا من تحت تاثیر؟ نه ارادم، علم و عواطفم. ولی من با علم و عواطفم اثر میذارم رو ارادم. همین دیگه گفتم خدا تعلیم کردم، تعلیم موجود آساس. یعنی پاساش این است که آقا خلاصه شما منظور اول تعلیم تعلیم قویه ها، یعنی خودم مدت ها با این ملت سرش کار میذاشتم. همون دیگه نکته این است که خلاصه من اونجا میگفتم حیث انفعال غیر از حیث فعل، اراده حیث فعل در آدم است، علم و عواطف حیث انفعال در آدم است. ما از حیث انفعالمون متاثر میشیم، از حیث فعلمون متاثر نمیشیم. این تغییر بود اشکال دوباره به همین برمیگشت. آخرش خلاصه این اراده شما امرون بوجه فعل آلم یا لم یوجد. تو در درون خودت خواستی این کارو بکنی، تو بین انفعالات ترجیح دادی، یعنی انفعالات به نحوه به ضروره این رو علت تو زد بیرون یا نه تو این علم و انفعالا رو گرفتی بعد خودت تونستی این کارو بکنی. دوباره یعنی اگه دقت کنید حیث حادث بودن به معنی یه امر موجود واقعی، چون امر موجود واقعی سراد یعنی اراده کردن یک امریست که در خارج رخ میده. حیث انفعال نداره یعنی چی؟ تو فضای فلسفه صدرایی شما هر موجودی اگر موجوده ممکنه وجوده حتما معلوله، نمیتونه معلول نباشه و هر معلولی به ضرورت تو نظام علیه ضرورت داره. برای درست من با کلمه حیث داشتم سر مخاطب همون شیره ایمالی در، اما چرا حیث اینجوری در داره؟ چی چی نیست که حیث انفعال نداشته باشد و ممکنه وجود باشد؟ این زیرا به اینجا این
بسید شما چیزی جمع را گردید؟
من به نظرم میشه تو فضای فلسفه اسلامی تبیینی که بتونه جمع را حلش بکنه نیست. من اول خودم این تبیین رو کرده بودم، میکنم با این ایسه جدا میگردن مقالم هستش، ولی به نظرم میشه دوباره آخرش این هست. در حالی که اون فهمی که من دارم اراده حیثیست که با ترجیح را عمل میکنه، یعنی نه اینکه اثر نپذیر خود اراده. من اثر پذیر اراده رو قبول دارم، امتداد بعد اراده هم ضرورت علی رو قبول دارم. گفتم ضرورت علی یعنی شما فعلا انجام بشه. من اشکالی که اصلا اون موقع کردم من همین قول چیز بودن که ضرورت علی رو منکر بشی اصلا نمیدونی اثرگذاری اراده رو اشا بپذیرید. من امتداد اراده رو قبول دارم، من نظام
محتوی اراده آگاهانه نیست.
آگاهانه هست، آگاهانه کافی نیست، اختیاری باید باشه.
همین
آره فرق داره، آگاهانه یعنی علم، اما علم من دست خودم نیست، برای همین بحث میگن دیگه، میگن که عیشا مقام تو عدد عرفا خیلی به انسان میاد، میگن شما مقام رضا میرسی میگن اصلا اراده نمی کنی. آیا اینه یا نه واقعا برای اون وقت تو مقام رضا رسیده گناهش چیه؟
گناه فردا بود اون اختیار همون از جواب کردم وضو سو اختیار میاد
من هر چه شما دست دارید خلاص اگه بگید هر موجودی این نابرابر زیر ضرورت عمل میکنه به نظرم من فرج میکنم بفرمایید آقا
شما میگید ترجیح میدن اختیار میکنه اونجا
نظرت نظر راست ترجیح دقیقاً نقطه قول همون نظر یعنی شما میدونی که 100 درصد نیستا برای همین ترجیح دادن نفر ببینید دقیقاً نزایی که با متکلمی داشتم بیاید احوال مخالف اینو بخونید
که
توضیح دادم علکی نگفتم گفتم جهانی ممکن داریم دارن که هر جهانی نظام ضربت گیر برقراره به این معنی توضیح دادم قبلا توضیح نداشتم من گفتم اگه این ضربت رو گرفتی کلا گرفتی الان میگم نه ضربت رو کلی نمیگیری بی نهایت عالم داریم خدا رب به همشون تو همشون هم ضربت دیگه بغل ما تنها کاری که میکنیم بین یه دو تا جهان یه انتخاب میکنیم به آدم گفتش که
از اینجا که انتخاب میکنی حالا اینجا ضرورت علم نسیم
نه تو انتخاب تو
چرا؟
نه تو انتخاب
ممکنه محقق میشه ممکنه محقق نشه
انتخاب تو
خب نه الان
من میگم با ترجیح محقق میشه نه با
ضرورت نه الان ترجیح دادم ضرورت علمی
من نه ضرورت نمیاد چرا گفت همین
ضرورت نه ممکنه محقق باشه ممکنه
ممکن نیست یعنی شو دو سر علسبی نیست خودشو که ترجیحه
خب ترجیح هیچ وقت به محقق
چرا نمیشه این این پیش فرض شما
خب پیش فرض خب اگه اینجا بزنید اینا تا آخرش باید بزنید
چرا
نمیشه بگید من اینجا ضرورت علمی هست
شما اگه تو نسبت ترجیح جای دیگه باشید من مشکل ندارم اونم من میگم شما دلیل بیارید که ترجیح کفایت نمیکنه بله علسبی کفایت نمیکنه اگه دو تا سه مساوی باشن ترجیح به
نمایی ما چی هم آخرش که فقط ترجیح هم ممکنه بشه
ممکنه بشه من
تا به ضرورت ختم نشه
گیره بحث این هست منطقه چند ارزشی با منطقه دو ارزشی خرج شده تو منطقه دو ارزشی یا هست یا نیست شده یعنی منطقه ساده کنیم در حالی که فضای اختیار منطقه چند ارزشی یعنی چی؟ یعنی وقتی میگه ترجیح یعنی 70 درصد با 30 درصد واقعا متفاوته وقتی متفاوت
شد متفاوته هم باید به تحقق برسه
به تحقق رسه با 70 درصد
ممکنه برسه
میشه
ممکنه برسه ممکنه
نه دیگه ممکنه وقتی میگه ممکنه شده 50-50
صفرش 50-50
میگه 0 و 1
0 و 1
چرا دیگه ممکنه برسه ممکن نشه یعنی
50 درصد نه وقتی که شما گفتیم ترجیح
میتواند بشه
ترجیح اگر قرارت به تحقق برسه هر جای دیگه با ترجیح شما ممکنه
بتواند میتونه برسه من هم ترجیح به هر جایی میتونه برسه یه برای که
حق بس بعدش هم دیگه ضرورت علیه قبول نکنی
نه ببینید شما
من الان میگم اینجا به اراده ما ببینید این توی من الان ترجیح دارد بسا به مرحله دیگه هم فرق بمشار
اگه ترجیح داشت حقو شد بود اول نشون بده
ببین شما این از بعدش که ضرورت علمی
نه همین است که با دور میتونه عوض کنه جاشو ببینید تو هر نظامی که آفریدش هر جهانی که آفریده شده تو اینجا هم روابط ضرورت علمی میشه حرف من این است که من
چرا میتونه ضرورت علمی
چی میگه این نظامی که خدا قرار داده همونی که گفتم فیکسه جهان یعنی ضرورت علمی برمی که بین اشیاء مشاهده میکنیم قوانین طبیعت در میاریم قوانین فیزیک در میاریم همین ضرورت ها سر جاش محفوظه یعنی ما قوانین داریم میبینیم مشاهده هم داریم میکنیم این ضربتی که تو تمام علوم طبیعی و فیزیک
اونجا با 70 درصد امکان تحقق داشت
من
خب بعدش هم توی یک سایر نظام ها
منطقا بله مصداقا باید داریم ببینیم هست یا نیست منطقا شما با مشکل ندارم بگونم من میگم تو جای دیگه ما اینو درآورده ایم دیده ایم ال پیدا کنیم که به لحظه زده در رخ میده به لحظه ریاضی وارد در رخ میده
تو تجربه که نمیتونه این قاعده کلی رو
چرا نمیتونه؟ کاملا میتونه بس اگه نمیتونه
شما همونجا هم که بخواید بگید این نظام بر اساس علیت پیش میره بعد با ضرورت علی
من نکته اینه اگه ضرورت بر علی کی گفته ضرورت اینجا شرط کانت اگه این حرف محکم باشه که تجربه اشکالی نمیتونه بکنه موظف کانت کانت به اون ذهنتون میگه این رابطه ضروریه تو حالا بخواد خود من ضرورت باشه
نه من نمیگم تجربه که نمیتونم من میگم تجربه این در ضرورت علی رو
من تو همین دارم میگم تو تجربه است که ضرورت علی رسونده برخلاف هر برای چرا؟
چون نه ما ضرورت علی تو از قاعده عقلی رسید
تو قاعده عقلی که تو عالم خارجی آقاده یکی بیاد جلوی من بذار یه قاعده عقلی بیاد که مصادره مدنون نکنم قاعده عقلی تو میگه تا به ضرورت درسته نمیشه دیگه خود اصل ادعاست
نه میگم علت من قاعده
چیز میگن بدیهیه میگن بدیهیه چا دلیل نگرد درش میگن بدیهیه
چرا؟
همجا با این سو در موقع کنم میگه بدیهی نیست مفروض ذهن شماست شو یک دونه دلیل برای خودش
بابا امکان ذاتی ثابت
می‌کنی امکان ذاتی چی ثابت می‌کنی نه اتفاقا امکان ذاتی مبتنی بر همین دعوا با این متکلمینه یا یعنی دوباره شما
نه قدوس نه
امکان ذاتی. ببینید دوباره برگرد الکلام الکلام میشه شما دوباره امکان ببینید تو فضای بلیاخه میگه از بلیاخه حتما باید یکی در بیاد. من اول نظام ما این البته من یه نکته اول شما بگم
من نمیفهم مثلا چند ارزش یه دو ارزش اینجا تاثیر نداره من فهم میشه
من یه نکته اول شما کاملا حق بدم من حداقل دو سه سال با این وضعیت درگیر شدم اصلا انتظار ندارم شما حرف من رو قبول کنید یک ذره هم انتظار ندارم نه میخوام همون میخوام یعنی در واقع فقط رو حتما فکر کنی وگرنه اصلا من خودم چند سال تو پیش از این وضعیت تغییر نظر دادم ببینم انتظار داشتم شما یه کار کردی برگردی قطعا نمیزار غلطه. فقط هم به یه مسئله فکر کنید ادبیات فلاسفه یعنی شما بگون اونجا که قول متکلمین هست که میدونید متکلمین قاعده دارن با ترجیح کافیه مثلا از ضرورت در مقابل از قاعده در مقابل متکلمین گفتن ببین حرف متکلمین رو با دقت بخونید ببین حرف فلاسفه واقعا دلیل یا مصادره مفهوم یعنی باید واقعا یه چیزی دارن میارن که شما این شاهد میشه حرف اینا غلطه یا دارن دور حرفشو تکرار میکنن
بدیهی میگم بدیهی ایچ بدیهی
یعنی یا برگردم بگم بدیهی بدیهی یعنی دیگه بحث نکن من بخوام اگه گفت بدیهی بدیهی یعنی تصورش تصدیقش کافیه میگم
بس کانسانت با من
تصورش بایی تصدیقش کافیه تو سطح دو ارزشی درست اما اگه فضا رو چند ارزش کرد که اون عددشون ترجیحه ترجیح اساس فضا چند ارزشیه
تو چند ارزش
ببینید ارزشیه
با یک تحق خوب داریم یا نداریم
نه
چند ارزشی که من مثلا تحقق نیست که
چرا با تحقق من تحقق به مثال بزنم شما
تحقق آقا یه اصل داریم یکی با من بگم 70 درصد میز هست 30 درصد
یا عقل داریم یا نداریم این چند دو ارزشیه چند ارزشیه
عقل بودن یا نبودن باشه یه ارزش
همین دارم میگم دیگه افتضای بحث درباره هر دو ارزشی نیست یعنی شما عموم
جامعه ابر چیست میشه چند ارزشی
ببینید
هست و نیستش که دو ارزش
همین دارم میگم همین که به تعامل کنید فضای جامعه وقتی میگه هوا ابریست یا ابری نیست دو کار ابریست و ابری نیست کاملا طیفی بر همین هوا یه مقداری لکه‌های ابری آسا باشه فضا جامعهش که ابری نیست بعد بهش که ابری نیست میگه چرا ابرم هست بعد همونجاست که میگه آقا جون من میخوام درست حرف بزنم بعد بگم از من نگو ابری هست یا نیست بگو 10% ابری نیست و 100% ابری است ببینید شما 100% دارید
آقا الان این 20% هست نیست 10% هست
خودت خودت
30% هست
خود نظامات چند ارزشی رو نظام دو ارزشی سواره اما نظام چند ارزشی واقعا چند ارزشی
نه هست و نیستش
هست و نیست دارم میگم آقا جون الان هست و نیستم به چند بیا مثال خود فرضیه بیان الواهیت در اصل این اسمو با اوسن از وجود یعنی خودم در واقع هستی اینه الباهی هم من حیثویی هم لیس از اللهی هم بچی؟ بگو بعدش چی؟ لا موجود خب چی شد؟ دو ارزشی بود که لا موجود هم مرده ماهیه چیه؟ ماهیه من حیثویی هم چیه؟
جواب همون جواب از حیثیت تحقق عدم تحققش با ماهیه
نه اصلا
ماهیه تحقق
من حیثویی هم حیث موجود اصلا
من حیثیه این نه حیثیت موجودیت
پس شما دو هر چی دیگه حیثیت وجود نداره عدمه شما این نمیدو ارزشی هست و نیست اگه امری هست یا هست یا نیست اگه هست حتما نیست اگه نیست حتما هست
نه جان ما اصلا اینجا میگه که ماهیت رو از حیثیت وجود عدمش اصلا بررسی نمی کنیم
چرا نمی کنیم؟
الان ماهیت رو به حیث و هیه داریم
شما مگه ماهیت که ماهیت بذاریم میگیم ماهیت تو ذهن شما با اعتبارات نیشگولی فرق داره یا نه؟ اعتبار جهل محض فرق داره نه ماهیت ماهیت فلسفه که تو فلسفه کنن ماهیت اعتبار ولی جهل محض یا ادراک میشه یعنی واقعی امر واقعی فقط وجود و عدمه یا امر واقعی داریم که نه وجود نه عدم همجه بسش میشه امر واقعی حیثی تو واقعیت خوش به حیثی تو واقعیت داریم که نه وجود نه عدم دوگانه وجود عدم
وجود داریم نه اونجا تقییدی هست
تقییدی اینا خلاصه این ادعای بعد شماست ادعای متأخرین ادعای بعد این جمله که
قبلا من جدارم میگم دو ارزشش میکنم دیگه
خب همین دارم میگم میگم چون یه حرفی زدم شما این نگاه کن انقدر دعواش سنگینه من یادم از کجا خوندم ولی یادم از من مصداری خوندم من فکر میکردم تو حاشیه اسفار شد رفت تو حاشیه اسفار نبود شاید تو حاشیه تعبیره شرمند شد ولی یادم اینو خوندم تو منظور میگه آقا جون یه دعایی داریم که تو اینجا ارتفاع نقضه جایزه یعنی این مسئله این مسئله سنگی
کلا حاشیه سبز رو که قابل به نفس من امر عامه
چی؟
نفس و امر عامه میگه دیگه
بله
شیعیت شیع میگه نفس و امر
کی؟
حاشیه سبز رو
خب شیعیت شیع نفس و امر اشیاء باشه اون حرفی خب. نیست که ولی الان نفس و امر به تحقق و وجودیت
مقام به مقام وجودیت معلوم وجوده مقام واقع رو داریم میگیم آیا واقع حتما اگه شو شد میگیم جهان های ممکن واقعیت دارن وجود ندارن حرف اینجا شو شد آیا ممکنه واقعیت غیر وجود تصور کنیم
ندارم اینجوری ما واقعیت های ممکن رو سر چیزی که حرفی توش نیست که
چرا فلسفه اصلا قبول ندارن
واقع ضروری آخرش از یکی از این جهان هست
واقعیت ضروری که واقعیت ضروریه معلوم واقعیت ضروری واقعیت ضروریه وقتی عالم رخ داد بعد از رخ دادن دیگه نمی رود بشه اینم سرش محسوس من اصلا این حرف نداشتم که غیر از این بگم به همین دسته اصلا اینجاست که اینا میتونن حرف زدن در مورد
دین همون لایه ترجمه همون نقطه رو من بایست دارم شما میگید با ترجیح تحقق پیدا میکنن و با ترجیح تحقق پیدا نمیکنن
خب من میخوام بینه
همون جا هم ترجیح باید ضرورت کشیده بشه تا تحقق پیدا کنن
همونجا ترجیح کافی است که تحقق پیدا کنه حرف من ترجیح دو کفه ترازو برای ترجیح تحقق تحقق میآورد چرا ترجیح تحقق تحقق نیاورد
چون این حرف اگر زدید کلا قابل نیست بعدا هم شما نمیتونید
ببینید دعوام تو بعدا چن هستی من گفتم از اول تو بعدا چن بعد ببینید کجا قانون داره پیاده میشه
نه کجا داره پیاده میشه
یعنی برای همین است
من تجربه
ببینید با مشاهده نکته من اصلا خیلی قاعده عقل قاعده تو خوشو یه قاعده عقل برای الیات بیار بخوای خوش و تحجیب برو نیا کن ببین یک دونه قاعده عقلی استدلال عقلی ها همه شون میگم بدیهیه
خب
این مشکل نداره بدیهی که باشه مصادره مطلوب من میگم
نه بدیهی برش مصادره مطلوب
بدیهی زمانی بدیهی است که طرفین کاملا به بدایتش اعزام کنن من میگم اصلا دارم تحلیل میکنم نه فقط میگم غلطه میگم تحلیل اینا مبتنی بر دو نگاه
بدایت که مبتنی بر نیست که طرفین
آقا بداهت مبتنی بر این است که تصور موضوع و تصور محمول کفایت داره برای حکم کردن
امکان ذاتی آیا تصورش برای نیاز به علیت کفایت میکنه
نیاز به علیت نمیده علیت ضروری نیاز به علت آره علت بنی اهم از ضروری و مرجع
یعنی سبب ناقصه هم ممکن شامل بشه
درست یعنی شما امکان ذات چیزی امکان ذاتی داشته باشه حتما نیازمند علت اما علت ضروری یعنی گفتم ادبیات علیت تو فلسفه ما با ضرورت گره خورده میگن هر ولی خودشون میگن دو تا بحثا دیدی دیگه میگن علیت داریم ضرورت علی داریم بعد میگن هر جا علیت هست حتما ضرورت هم هست واقعا این دو تا تلازم این دو تا دلیل میخواد حالا آقا این که
دمائی... شما علیت و اهم از ضرورت میدونید در واقع
میتونم اینجور تعبیر کنم من تو گفتم علیت علیت چون با ضرورت گره خورده
من از علیت جبر اختیار حسین زاده رو شما چی دید جبر اختیار حسین زاده رو
نه
خب الان تحلیل
خوبی بدرفتاتی شد
چی؟
چی جدیه؟ جدیه چی بود؟ همین گفتم این مدل تحلیل که میادش میگه که ببینید اگه شما میتونید بفهمی علتش چی بود خب میتونید قاعده علت در رو همه جا بیادش کنید من اینو خواستم بگم میگم وقتی شما علت اینو فهمیدی
نمیدونم میگم چون علت 100% و علت 100%
یعنی این اصلا نه نیست نظام عالم اینجوری نیست اینجوری حرکتی اراده ما وارد میشه از این سو به اون سو
میره شما برای ترجیح که میگم این دلیل شما برای ترجیح ما چیه
دلیل به ترجیح چیه به خاطر هم خود اختیار بل وجدان همین دلیل به ترجیح
این نمیشه
همه
حالا فقط در مورد بدیهی صحبت
شور بدیهی وای نیست من بدیهی وای نیست میگم اختیار بدیهی بدعت اختیار خیلی برای ما واضح تر از بدعت ضرورت
اختیار ضرورت مقدمه بعد
نه
مثلا این مقدمه
برای چرا مقدمه طبق مبنای فلسفی شما مقدمه وجدان حضوری قطعیه اختیار
سلام علیکم شما نجات بده
آقا این لیست هم خودتون یه پرش بکنید
آقا
ببخشید
یا شما نجات بده
چی بزن